Kippur, Sham Kippur. صادقی توتون الله نجات محمد خانی مدده میزا جعفر نوابی یزدانی خانم نوابی بحث باید رفت پیش بگو خب کتاب استوار ابتدایی چطوری به این دو تا مسئله مرتبط میشه؟ این جواب به کدوم سواله؟ کدوم مسئله از این دو مسئله؟ اینو دوکه میگه؟ نمیدونم اینا حرفای کیه؟ توضیحات منه. مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم چیه؟ مسئله اول این شد، مسئله دوم چه جوری اعتماد پیدا میکنه؟ همه قدسی دنیایی
میگه که
به حسب اینجوری که شما گفتی پس تعریف دوچن یه چیز دیگه ای میشه. اگر جادو به اصطلاح با این تعریف بشه که به اصطلاح اون مجموعه فعالیت ها یا دیدگاه هاییست که ناظر به امور ماورایی است، خب دیگه تفکیکش با دین روشنه دیگه، چون دین که مطابق تعریف او بر اساس این مشخص نمیشد که. دین بر اساس نظر دوکه بر اساس چی تعریف می شود؟ خب جادو با این تعریف دیگه لازم نیست از تعریف بزنیمش کنار دیگه. شما این تعریفی که داری راجع به جادو خب خودش متمایز هست، یعنی تو جادو که امر قدسی مگه وجود داره در جادو؟ نه موافق طبیعی، همین نکته همینه. ببینید موافق طبیعی نه اینکه نیست، تعریف دوکن بر اساس این نیست. تعریف دوکن بر اساس به اصطلاح یک مجموعه رفتارها و فعالیت‌ها یا دیدگاه‌هایی در رابطه با اموری است که این امور به اصطلاح جزء روند معمول زندگی نیست، یعنی یه بخشی از زندگی در واقع پروفان مادی عادیه و ادیان در واقع یه بخشی رو تو زندگی یا تو جهان جدا میکنن از این بخش که قائل به این هستن که حالا تمایزهایی تفاوتهایی داره و رخدادها و حوادث در اونجا با به شکل خاصی اتفاق میفته، تکراری نیست مثلا، یا حالا تکراری بودنش نه. همین به اصطلاح این که آدم وقتی تو اون قلم رو قرار میگیره اقدامات و رفتارهای خاصی متفاوت با اون چی که در زندگی روزمره انجام میده باید انجام بده. از این حیث در واقع جادو هم همینه، یعنی جادو هم قائل به این هستش که بعضی چیزها تو دنیا مثلا اثر خاصی دارن و همین دلیل اون چیزهایی که اثر خاصی دارن به عنوان به اصطلاح نیروی مؤثر برای ایجاد اون اثر مورد نظرشون برای مثلا شفا، برای به اصطلاح جادو کردن و مثلا جدا کردن زن و مرد یا ایجاد خصومت و اینها ازش استفاده میکنه. این نوع نگاهشون به عالم که در واقع تو نگاه جادوگر یا جادو هم اینجوریه که به اصطلاح عالم دو دست از امور توش هست که بعضی از اینها خاصن، استثنائین، با ویژگی های متفاوتی هستن از آنچه که در روزمره میبینیم. این جهت در واقع شباهتشون. خب نامه ده یعنی خانم نوابی داره رو میخونه ها، ولی میدونه وقتی سوال ازش میکنی میفهمیده جواب میده. این نکته مهمه و این سوالایی که من میکنم هم توجه کنید. یعنی مثلا شما میتونی حفظ کنید، یعنی فقط اینو بخونید و من این سوال نمیتونید جواب بدید، چون احتمالا من خودم میدونم بعضی از این مطالب رو گفتم. یعنی ایشون داره میخونه میگه مثلا یه نیروهای ماورایی اینها توی بیان من بوده، ولی من وقتی دقت دادم توجه دادم به اینکه در واقع تو تعریف دوکم چیه، شما باید اون حرف اصلی رو که من تأکید کردم که دوکه اینجوری میبینه اونو مبنا قرار بدیم و اونهای دیگر رو بر اساس اون حرف اصلی تفسیر کنیم یا فهم کنیم. اگر که فقط همینطوری حرفا رو بخونید کنار هم و در واقع به تمایزها و تفاوتاش و اینها توجه نکنید نمیتونید که، یعنی خوب نفهمید ننشا نمیتونید جواب. خب
در رابطه با دین این نظر داشتن هستش، یه نیازهایی رو داشته، نمیتونه سر اینا خاطر رو بعد از اون موضوع اسمه این به وجود آورده و این به وجود آوردن این ناشی از جهل انسانه. پس دو تا نظریه من نظریه رو رد میکنه، میگه که ممکن نیست که به واسطه یه عقل موجود و توهمی انسان سالها زندگی کرده باشه، هر سال یک جهان سر از این عقل دینی که به نظر رئیس مدرن مهمه هنوز من زندگی کنم. میگه که انسان باید یه حقیقتی داشته باشه و باید مشخص کنه که این امر حقیقی علتش چیه و کارکردش چیه. منظورش اینه که این نفس امر اصیله و منظورش اینه که ریشه های اصیل داره، یعنی
امر اصیله یا ریشه های اصیل داره. امر
اصیل خودش امر اصیل نیست، ریشه های اصیل.
اصیل نیست به چه معناه؟ اصیل نیست به چه معنا؟ دو تا نظریه الان در قبال همه، این دو تا نظریه چیه؟ یه نظریه میگه چی؟ خب یعنی چی اون وقت نفس اصیل نیست؟ خانم ادیبان بله. یعنی حالا مثلا برای اینکه باز تو ذهنتون به جا بگیره، مثلا فرض کنین که حتی در مورد اون، یعنی دقیقاً شبیه اون چیزی که در مورد خواب ها و اینا گفتیم، الان تو آزمایشایی که انجام میدن مثلا بخشای مختلف مغز رو میان تحریک میکنن، مثلا فرض کنین یه سوزن میزنن، این سوزن نمیزنن مثلا با الکترود و اینها در واقع تحریک میکنن، مثلا این قسمتی که مربوط به لذته، یا این قسمت که مربوط به خشمه، یا اون قسمت که مربوط به مثلا دیدن و اینهاست، یا صدات، هر گجر بزنی در یه صدایی تو ذهن شما گویی که یه صدای بیرون هست، یه به اصطلاح تصویری بیرون هست، یعنی اون تصویر بیرون واقعا وجود نداره و اون صدا بیرون واقعا وجود نداره، بیرون صدایی نیست، ولی اون فشاری که روی مغز شما اومده اون واقعیه. این دقیقاً اینجوری دور که اون یک اونایی که قبلا بودن میگفتن اصلا کلا در واقع یه خطایی است و هیچ کدوم، یعنی بچه، یعنی در واقع بشر اومده یه سوالی رو جواب بده، این سوالو غلط جواب داده و هیچ چیز درستی توش وجود نداره، ولی در این یکی در واقع یه گامی جلوست توی تفکر مدرن. اون میگه که نه، اون تحریک ها یعنی اموری واقعی تو جهان وجود داره که این امور واقعی یا نیازهای واقعی یا خواستهای واقعی یا تمایلات واقعی یا مثلا روانی هم نگیم، مثلا همین کارکردهای اجتماعی، اینها امر واقعی هستن، ولی خود دین در واقع امر واقعی نیست، یه پاسخی است به یک امر واقعی، از این جهت تصیره. خب خانم ادیبان درست گفت؟
البته ما فرضش می‌خوام ببینیم که
نه من فقط همین هم بگم تو چنین دینه چی گفت؟ با دقت خیلی ایشون گفت اون چیزایی که به خدا نسبت میدن حالا به جامعه نسبت میدن. خانم افسریا درست گفت؟ دوباره بگو خانم نوابی مطلب تو. برعکس دیگه، یعنی جامعه رو اینجوری میبینیم بعد به خدا نسبت بدیم. خب ادامه بده. بله جامعه که امر واقعیه،
یه مفهوم خدایی قبل نیست که این جامعه است که نقش خدایی پیدا میکنه، این یه مفهوم خدا
نه 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 همون جامعه است، نه همون جامعه است در واقع. حالا به چه دلیل آن اینو توضیح نداده، ممکنه به خطا یا مثلا به واسطه عدم در واقع تفهم این که یا درک این که اون چیزی که در واقع میبینن همون جامعه است، چون این رو جامعه رو در یه وضعیت خاصی دیدن، به طور معمول جامعه ای رو که میبینن هم جامعه ای که روزمره توش هستن و اون چیزی که این در این موقعیت خاص دیدن یه چیز متفاوتیه، متوجه نمیشن جامعه است، ولی در واقع جامعه است، اونا جامعه رو دیدن. حالا جامعه رو که این حالت دیدن با این خصوصیات و ویژگی ها، این رو فکر کنن خدا هست، یعنی همون چیزی که مربوط به جامعه بوده انتصابش میدن به خدا. خب ادامه بده خانم نوابی. یعنی چه جوری مرزای قدسی و غیر قدسی رو ایجاد میکنه؟ خانم عدیبا نه گفتن این بین قدسی و غیر قدسی، این گفتن بعدن تمیز ایجاد میکنه بین امور قدسی و غیر قدسی بر اساس اون تجربه. اینو سوال مهمه که شما گوش نمیدی اصلا. خب از این ایناش ایشون اینو میگه، منم اینو پرسیدم، گفتش که جدا میکنه بعد از این تجربه بین امور قدسی و غیر قدسی. چجوری؟ خانم افزایی ها نه ببینید صحبت اینه، گفتیم که در واقع او میگه دین یه امره، یعنی دین مجموعه یعنی شیوه های عمل و اعتقاد و فلان مناسک و خلاصه اخلاقیاتیه که حول امر مقدس و غیر مقدس سازمان پیدا کرده یا ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه فلان امر مقدسه، وقتی مثلا خواستی بری توی مثلا مکه یا مثلا مدینه یا هر جای دیگه ای، اینجا باید به یه حالت خاصی بری چون این مکان مکان مقدسه، یا مثلا فلان مکان مکان مقدسی نیست دیگه، شما توی این مکان رفتار خاصی رو نباید ایجاد کنی. یعنی مجموعه عقاید و اعمال و مناسک در واقع حول و حوش تفکیک امر مقدس و غیر مقدس ایجاد شده، یک به اصطلاح اعتقاد به یه وجودی به اسم خدا که در واقع این موجود مقدسی است و بعد مثلا هر موجودی که به اون منتسب باشه باز مقدس میشه و همینطور امور غیر مقدس. این تفکیک مقدس و غیر مقدس رو میگیم، این رو چجوری انجام میده؟ یعنی ما گفتیم ایشون یا شما الان گفتیم که میره یه تجربه میکنه، تو اون تجربه در واقع یه چیز استثنایی پیدا میکنه، حالت خاصی پیدا میکنه که ناشی از به اصطلاح یه موقعیت تازه است یا یک تجربه تازه است. حالا اون تجربه به نظر او تجربه جامعه است. وقتی این تجربه رو کرد، این تجربه رو کرد که وقتی برگشت گفتیم این تفکیک امر مقدس و نامقدس از اونجا حاصل میشه. یعنی چجوری بحث اینه، این چجوری حاصل میشه؟ محمدی میش چی آدم حاصل میشه؟
به نظر حاصل تخدیه آدم هاست.
اون که مربوط به اون لحظه است. خانم افسریان هم همینو گفت. خب اون مربوط به اون لحظه است. بعد که برمیگرده میگه این چیز مقدسه، اون چیز نیست و هاکزا، اینو چجوری انجام میده؟ بر اساس چه منطقی انجام میده؟ درسته. ببینید حالا به یه معنای درسته. ببینید فقط قضیه جامعه نیست، به یه معنا جامعه است، ولی اصل قضیه اینجوریه. بعد با یه واسطه به مسئله جامعه میگه که وقتی این طرف رفت اونجا تجربه کرد، یه چیز متفاوتی رو با خصوصیات خیلی خوبی، خیلی شوق‌آوری، خیلی بسیار متحیر کننده‌ای که جذب کرد وجود اینا، وقتی برگشت هر چیزی که منتسب به او بود میشه واسهش مقدس، هر چیزی که اونو تکرار میکرد میشه مقدس، هر چی به قول حالا خانم افسریان هر چیزی که از اون حمایت میکرد، از اونو حفظ میکرد میشه مقدس، و هر چیزی که به اون آسیب میزد میشه نامقدس. و حالا در نظر دوریکم چون این چیز در واقع جامعه است، در واقع تمام اون چیزایی که از جامعه حمایت میکند و حفظ میکنه جامعه رو و موجب تداوم و بقاء جامعه میشود میشه مقدس و غیر اون میشه نامقدس. خیلی ممنون. بله.
خب
حالا اینم هم نقشه ایست. ما که نگفتیم حرف هم درسته که خب در واقع اون میگه اون چیزی که در معمول جامعه دیده میشه در واقع دو دسته هست. یه دسته ای که تخطی از هستی خود جامعه میکنه، ایناست اینه که زشت و بد و ایناست اینجا. اگر خود جامعه باشه و اون در واقع همه اعمال افعال در مسیر این کلیت و این هویت باشه، در واقع اون همه شون اون خصوصیت رو داره. اونایی که معبود چون در ما که در اصلا کل تئوری غلطه دیگه، چون ما تجربه کلی رو نداریم اصلا. یعنی جامعه چیزی جز این در واقع تعاملاتی که ما با هم دیگه داریم نیست. نه اینکه جامعه کلیتی نداره، ولی ما چیزی به اسم کلیت رو درک نمی‌کنیم، تجربه نمی‌کنیم به صورت مستقیم و اینا. یعنی چه اصلا کل قضیه چیزه. اصل قضیه درسته حتما در اون، البته اونم نه برای هر کسی. اون تجربه‌ای که حاصل میشه برای نبی حاصل میشه، یعنی خصوصیت که ایشون برای اون تجربه منتقل می‌کنه در واقع یه جهتی درسته دیگه. بالاخره پیامبرای همچین تجربه‌ای رو به نحوی دارن، ولی بقیه حرفا دیگه غلطه. یکی از اشکالاتی هم که بهش کردن همینه که جامعه این چیزی نیست که شما میگی جامعه، کلی مشکل داره، کلی زشتی داره، کلی بخره ابعادی داره که اینجوری نیست که ما اینجوری باید حلش کرد. این حلش میکنه که اون چیزی که ما به طور معمول میبینیم در این ناظر به اون کلیت اون هستی تام و تمام نیست. در واقع انتزاعی کردن یه مفهومه، مثلا خود اومانیسم، یعنی هر کار ایدئولوژیکی روی مقولات این تیپیه. مثلا انسان، شما انسان بزرگش میکنی میگه آه انسان خیلی مقدسه ها، ولی خب همه انسانی که مقدس نیستن، کلی آدم ها پارایزش میکنه، همه آدمی که جنایت هم میکنه جزء انسان هاست دیگه. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید این مفهوم رو بیاری در واقع بالا بیاری، بگی که ما در واقع اون انسانی رو نظر بهش داریم که این کل این خیرات رو ساخته، یعنی در جریان تاریخی تحولات، تاریخی تداوم زندگی انسان در واقع ماندگار میمونه. اینا لحظه ها و موقعیت های خاصی هستن که به معنا از حقیقت انسانیشون منحرف شدن که این کارا رو میکنن. اون انسانه رو ما مد نظر داریم. اینجا ما همین چیزی در واقع اتفاق میفته. بله دیگه زندگی روزمره رو در واقع نه اینکه مورد پسند جامعه نیست، در واقع یک اموریه که ما به طور معمول این کارا رو مجبوریم انجام بدیم و انجام میدیم الزاما برای ادامه معیشتمون و نفس زندگی است. در واقع ببینید مذموم غیر مذموم، یعنی خیلی خیلی مبهم این هست. یعنی توی کارهای دورکه معلوم مقدس میگه، ولی مقدس در واقع نه به اون معنی که پیش ما هست و اینا که یه جاهایی معنا هم تو حرفش هست. من گفتم در واقع یه تفکیکی بین اموری که دائما تکرار میشه در زندگی و اموری که تکرار نمیشه، این در بین در واقع تفکیک بین استثنایی و غیر استثناییه، بین مقدس و غیر مقدس. این ریشه امر اینه، یه اموری هست که در عالم این متعلق به همین ساعت روزمره زندگی دائما اتفاق میفته و ما هم باش در تماسیم و در واقع شکل خیلی بارز و برجسته فعالیت اقتصادی اینها هیچ وجه غیر عادی و غیر معمولی ندارن، نه خاصیت غیر معمول دارن، نه نیروی ویژه‌شون هست، اینا در واقع عادی هستن، معمول هستن. یه سری عمومی هستن که اینا در واقع روی واجد یه خصوصیت متفاوتی هستن، به نحوی که این دسته دوم رو هم تأثیر میزنن روشون، امور استثنایی هستن، درست مثل امور جادویی. مثلا تو جادو میگن این مثلا استخون فلان چیزه، مثلا خیلی اثر داره، وقتی میخوان که کاری رو انجام بدن از این کمک میگیرن. یه استخون معمولی، یه استخون خاص. این استخون خاص یه قابلیت ها و نیروهایی داره که این نداره، واسه همین شما وقتی یعنی اینو همه خواهان نشستن و برای تعامل باهاش کارهایی میکنن، ولی این استخون معمولی این کار رو نمیکنن. اینی که حالا اگر قدس هم که گفتیم یا حالت مقدس هم که گفتیم، منظور همین، یعنی یک حالتی که انسان بهش دست میده وقتی با این موجود استثنایی و متمایز تعامل میکنه. چون در نگاه دورکیم در ماورایی وجود نداره، در واقع این تفاوت بین قدس و غیر قدس، در واقع تفاوت بین اونی چی که گاهی اتفاق میفته و این تصور میشه این نیروهای خاصی داره و اون که نه دائما تکرار میشه. خب ما مارکس شروع کردیم، زندگیشو بحث کردیم، تمام شد. خب ما داشتیم گفتیم که در بعد از بحث از ابعاد مهمی از زندگی او، رفتیم سراغ زندگی و رفتیم سراغ زندگی نامه فکری. این که از چه کسایی متأثر شده و به اصطلاح توی فضای موجود زندگی اون اصلی که نه واقع در حال نشونما بوده و اندیشه خودش رو پرورونده، چجوری از این فضا کسانی که پیش از اون کاری کرده بودن اندیشه داشتن بهره گرفت. معمولا در وجود داشته باشیم که همه متفکران بزرگ اینطوری هستن، به این معنی باید مقادرت بکنید که اندیشه هاشون چیزی جز ترکیب اندیشه های موجود نیست. حتی بعضیا خیلی این حالتشون برجسته است، بعضی ها کمتر هستن، ولی مثلا معمول اصولا ما متوقف بر وضعیتی هستیم که پیش از ما هست. یعنی اگر که اون پیشینه ما رو از ما بگیرن، هیچ کدومون نمیتونیم به اون فکرهایی که بهش میرسیم برسیم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. حتی وقتی هم که مثلا یکی رو میخواییم فکرش رو بررسی کنیم، میبینیم که اصلا انگار که زمینه ای نداره. مثلا فرض کنیم ابن خلدون اصلا به نظر میرسه که این یه دفعه به یه اوجی رسیده، هیچ ما به ازایی نه در قبلش هست نه بعدش هست. یعنی آدم مثلا در مورد جامعه شناسی مدرن مثلا میبینه مثلا که لحظه به لحظه یه دونه آجر گذاشته میشه روی یه بنایی و نهایتا مثلا یک کسی مثل کونتی و دورکیم یه بنا رو آخرین آجرش رو میزنه مثلا، و ولی در مورد ابن خلدون اینجوری نیست. ولی اگر این فرد این ترجیح به این نکته بکنیم که در واقع امکان نداره که یه دفعه از توی هیچ یه کسی یه چیزی رو ایجاد کنه، اون وقت باید بریم تلاش کنیم ببینیم که ابن خلدون خلاصه از کجاها مایه گرفته فکرش. حالا همه متفکران اینطوری هم تمازیات داره و نوع ارتباطشون با فضای اجتماعیشون آقای مستقیم و خیلی سریعه، آقای مستقیم و دو پیچیده. در صورت مارکس همچنین که دفعه پیش گفتیم در واقع سه منبع فکری داره. که ابعاد اصلی فکرش در آقا میسازن و الا به اصطلاح میشه خیلی تفصیل داد و عناصر مختلفی دیگه. مثلا ایشون خب در دوران نوجوانی و جوانیش گفتیم که تحت تاثیر پدرش چیز به اصطلاح با یونان و بزرگان یونان و یونان آشنا بود. البته به طور کلی غربی ها تا همین دوره های هم قرن 19 اینا اوایل قرن 19 شاید هم دهه اوایل قرن 20 اینا دانش عمومیشون یعنی آموزش عمومیشون شامل یونان و ادبیات یونانی ها بود، مثل ما که یه موقعی دوستان و بچه ها ما گلستان بوستان رو میخوندیم هممون، یعنی معمولا مکتب که میرفتیم غیر از قرآن و اینها و گلستان بوستان رو میخوندیم و خب رساله دکتراش هم خیلی گفتیم اشاره داره به یه نفر رساله دکتراش داره متفکرات متفکره یونانه و از اونها بخاره مایه های زیادی گرفته، خصوصا این که اگر شما برگردیم به یونان این اجزا و عناصر فکر مدرن خیلی هاش که تفکر یونانی وجود داره. خب گفتن هم مثلا مارکس از هرکلیت یا هرکلیتوس در واقع ایده‌ای رو گرفته، کسی که در واقع معتقد بود که جهان در دگرگونی و سیلان دائمی است. در صورت منظور این که تفصیل مسئله این نیست، ولی اصول رؤوس حرفاش در واقع این ستا منبع. منبع اول در واقع از خود فضای آلمانه، یعنی هگل. قبلا باز هم گفتیم که در واقع همون سالایی که مارکس دکتراش میگیره مارکس اول حقوق میخونه بعد عوض کرد و فلسفه خوند، همون سالی هم که فلسفه رو گرفت و همون دانشگاهی گرفت که اصطلاح هگل حضور داشت تو این دانشگاه و هنوز هم فضا تر تاثیر هگل و ایشون هم حالا بگه معنا جزء هگلی های جوان شد. و خیلی فیلسوف مبرزی تلقی می شد از نامیه دوستان می شد بعدا نرابول های عجیبی راجبه همین دوران این دوران در واقع افرادی که دوره برش بودن از عشق می کردن از توانایی های در واقع تفکر فلسفی شد. البته مارک خیلی از فلسفه بدش می آمد به معنا، یعنی توی نامه به پدرش می نویسه که مومسی که هر جو بریم دوباره فلسفه سهرامون سهر می شد اون چیه سخت می شد و چاره ای هم نداریم، مثل این که در فرار از فلسفه دوباره به فلسفه میرسیم. و در صورت مستقرق در یعنی منظور کل بحث اینه که در این تفکر فلسفی موجود بود و به این معنی از هگلی های جوان در واقع یک گرایشی از هگلی ها بود که به اصطلاح جنبه های خاصی رو از فکر هگل بهش توجه نشون داد. هگل شما خوب مطلعی دیگه آن به نیزانی که الان ما لازم داریم که در واقع به لحاظ زمانی بعد از کانت قرار میگیره و تلاش میکنه که معضلاتی رو که فلسفه کانت ایجاد کرده بوده اینو حل و فصل کنه و فکرش ابعاد متفاوتی داره. یک وجه مهمش در واقع میتونه این که به مارکس مرتبط میشه به هگل یا جهان اینا همین چیزی است که تحت عنوان ایدئالیسم تاریخی ازش میتونیم یاد کنیم. قبلا در چه موردی ما از ایدالیسم تاریخی صحبت کردیم؟ خب نسای حتی ولی در مورد چه کسی؟ چه آدمی؟ چه متفکری؟ ماکیاولی بس گفتیم یک سیاست مدار بود گفتیم که نه توماس مارا خونت
ایدالیسم تاریخی در واقع اون نوع نگاهی تاریخ که در واقع تصورات تاریخی رو تحول حیات بشری رو بر اساس مثلا تغییرات اندیشه فکر و اینها در واقع تعبیر تفسیر میکنه، یعنی توی تاریخ کل تاریخ فرض اینه که توی این فلسفه‌های تاریخ اینه فرض اینه که کل تاریخ داره حرکت میکنه، یعنی ما دائما صورت‌های مختلفی تو حیاتمون به خودمون میگیریم، متفاوت میشیم، یه جامعه، یه نهادی، یه اقتصادی، یه سیاستی، یه رهبری، یه گونه از دیانتی، خلاصه این شکل‌های مختلف میاد و میره. حالا چه چیزی است که این شکل‌های مختلف رو میاره و میبره؟ چه بخشی از جامعه تغییر میکنه که بخش دیگه تغییر میکنه؟ خلاصه بادهای تغییر از کجا میوزه؟ در نگاه هرم که قبلا دیدیم این به ساختار ذهن برمیگرده و مسئله شناخت و اینا، تغییرات شناختی و ایده های نو و حرف های تازه. در مورد هگل هم البته کمابیش همینطوره، البته هگل در واقع یه مفهوم دبر و عمل یه مفهوم ذهنی صحبت نمی کنه، بلکه صحبت از عقل کلی یا روح مطلق می کنه. یعنی قبل از عالم، قبل از اینکه این عالم وجود داشته باشه، یه عقل کلی وجود داره، قبل از این هستی عینی مادی یا طبیعت خلاصه باشه، یه موجودی است که عقل هست، عقل کلی است، یعنی نفس فقط دانستنه. البته توجه دارید که هگل سکولاریزه کردن فلسفه تاریخ مسیحیه، یعنی همون مفهوم خدا رو که قبل از آفرینش وجود داشته اون تعبیر ازش به تعبیر روح مطلق و عقل کلی میکنه، کلی میکنه، و بعد جریان تطورات تاریخی رو محصول تطور این عقل کلی و روح مطلق میکنه. به چه معنا؟ این که به اصطلاح در بعد به هم این عقل کلی یا روح مطلق از طریق تأمل در خودش عالم طبیعت ازش ایجاد میشه، و به یه معنا باید بیان دیگه خودش رو وقتی جدا از خودش ببینه میشه طبیعت، میشه هستی و میشه این عالمی که الان هست، یعنی کل آفرینش. یعنی اگه با حرفای عرفانی هم آشنا باشین، در واقع برای فهم نه برای اینکه اینا یکی هستن، همچی در حدودش باشین مشابهت ها در مقام آموزش گمراهتون نکنه. این تفکرات با هم فرق، فهمیدن فرقشون مهمتره تا تشابهش. اون مال مشابهت هایی که میگیم، برای اینکه اون توی مراتب مختلف مثلا از غیب وجود تا مراتب پایین هستی، در واقع عرفا هم قائل به همچین ترتیباتی هستند، یعنی در واقع درک های خدا از خودش، اعمالات خدا از خودش، در واقع این سلسله مرتبه از به سلسله مرتبه فردیت و واقعیت مرتب به اصطلاح شهود، این مراتب مختلف حاصل در واقع تأملات این هر مرتبه ایست میکنش. در صورت این ایشون هم اینجوری مطلب رو میبینه، یعنی خدا روی مطلق یا عقل کلی در بعد به هم با تأمل در خودش اونجوری که میابه و فهم میکنه مرتبه دیگه از هستی میشه و میشه این مرکب. البته در این کار خدا او میگه، خدا در واقع در این کار از خودش، یعنی عملی حالا اصلا اسم خدا رو نمیده، عقل کلی یا روح مطلق از خودش جدا میشه و خودش رو در این تجلی خودش نمیشناسه. این همون از خود بیگانگی، یعنی خدا خیال میکنه روح کلی، روح مطلق یا عقل کلی وقتی در خودش تعامل میکنه، تعامل در مورد وجودی ها، تعامل یعنی چیزی نیست. بعد این هستی که ایجاد میشه، اون چیزی که ایجاد میشه یعنی مثلا من کیم، این داره راجع به این که من کیم داره تعامل میکنه، یه درک، یه فهمی، یک شناختی حاصل میشه که این چیزی که تو شناختش حاصل شده در واقع همین آفرینش، همین هستی، همین جهانیه که ما هستیم. و البته در این فرایند از خودش هم جدا میشه خدا، یعنی جدا میشه دیگه، یعنی مثلا یه چیز دیگه یه در جلوش ظاهر میشه. ببخشید من میگم خدا روح کلی ارموتر از خودش جدا میشه. این از خود بیگانگی خدا رو با جیرگوه بودنر به نسبت به خودش ایجاد میکنه و روح مطلق یا عقل کلی در این که از تأمل در خودش این عالم رو ایجاد کرده، خودش رو در عالم نمیبینه. یعنی بعض مثالی مثلا بزنیم، یه موقع است که مثلا یه نقاشی یک محصولی رو تولید کرده، بعد این حاله نقاش ها هنرمنده هم که خیلی میگن دیگه نهای ما در این اثرمون جلوه کرد، به ما وقتی این اثر نگاه میکنه میفهمه این مثلا جمعه مختلف وجود او رو در این اثر بازگو میکنه و قای موقع ها نه. حالا این منظور هگل اینه که این تجلی در واقع به نحویه که شناسایی نسبت به خودش به دست نمیاره، از خودش وقتی پرتو افتری میکنه و یا خودش رو تأمل میکنه و عالم ایجاد میشه، در این عالم خودش رو نمیشناسه و نسبت بهش به صلاح بیگانگی احساس میکنه و از خود بیگانگی همین مفهوم، چون یکی از مفاهیم مهم مارک همین از خود بیگانگیه که این مفهوم هم از هگل گرفته. و البته نظر او فرایند تحول تاریخی از نظر هگل این فرایند دستیابی به آگاهی روح مطلق به خودش، یعنی روح مطلق در تاریخ ظاهر میشه، در هستی در عالم ظاهر میشه و در تاریخ طی تطورات مختلفی به خودش آگاه میشه و مسیر آگاهیش هم در واقع انسانه. یعنی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بعد از این تطورات در واقع عمده تاریخ در واقع از طریق تطورات ذهن انسانی و یواش یواش در واقع یه جایی انسان از طریق در واقع همین علم، از طریق دانش به کل این هستی و جنبه‌های مختلفش وقتی آگاه میشه، در واقع به یه معنا به درک خداگاهی رسیدنه و یا دریافتن به این هستش که این کل این هستی اینا در واقع همون روح مطلق بوده است و اون چیزی بوده که اولین بار تجلی کرد. این درک در واقع تحصیل این درک به اصطلاح تحصیل خداگاهی و آگاهی نسبت به خودشه، روح مطلق از این طریق هم. به نظر هگل در واقع این تطورات کل عالم هستی از همون اول تا آخر در واقع بر اساس یک منطقی که اسمش از منطق دیالکتیک اتفاق میفته، یعنی همیشه یک چیزی هست و یک برابر نهادی پیدا میکنه، یه نهادی هست، اون چیزی که هست رو به اصطلاحش این نهاد، اون چیزی که در مقابلش ظاهر میشه برابر نهاد و این دوتا با همدیگه ترکیبی رو ایجاد میکنن و دوباره این ترکیب میشه باز نهاد، باز برابر نهاد و باز دوباره ترکیب و اینجوری در واقع جریان چیز در واقع چیز میره به جلو میره. یعنی مثلا در همون مورد اول وقتی هستی یعنی روح مطلق یا عقل کلی در بعد و عمل فقط یک هستی بسیط و بحثی هست که هیچ چیز دیگه وجود نداره، در بعد و عمل در واقع وقتی در خودش تحمل میکنه چی رو میابه؟ هیچی، ظلمت، نیستی. چون میدونید که اگر این تقابل ها و نسب و روابطی که تو عالم ماست از بین بره، هیچی به معنا علم مفهومی حاصل نخواهد شد. این که ما تشخیص میدیم چیزها رو چیز به اسم علم وجود داره، دلیل همین هستش که چیزهای متفاوتی هستش و از در تقابل با همدیگه ما اینا رو میشناسیم. اگه این خط تقابل رو آخرش ادامه بدین، همینطوری بریم آخرش میرسیم به یه خطی که دیگه خب که چی؟ اونجا دیگه هیچ مثلا مفهوم علمی پیش شما نمیمونه. یعنی اصولا مفاهیم بحث و بسیط، یعنی مفهوم یا مفهوم کنند حقایق یا هستی های بحث و بسیط در واقع که توشون هیچ معزی نیست، شناسایی هم راجبشون امکان نداره، شناسایی در واقع مفهومی. این که مثلا ما خدا رو به معنای هستی چیز واحد نمیتونیم با این نوع علم ها بشناسیم، در واقع این دلیل در مقابل خدا چه مفهوم دیگه وجود داره که بشه با اون مفهوم اون فهمید؟ یه مفهوم واحدیست، یه هستی واحدیست. ما اینو میگیم سفیده. سفیدی چیه؟ اونی که مثلا آبی نیست، زرد نیست، فلان نیست. اگه این آبی نیست، زرد نیست، اینا رو برداریم، سفیدی چی خواهد بود؟ مفهوم نداره. حد این مثلا دستگاه مثلا ضبطه. دستگاه ضبط چیه؟ دستگاه ضبط مثلا ما میفهمیم یه چیزی هست به اسم دستگاه مثلا تلویزیونی هست یا یه چیزی دیگه هست. یه چیزی هست که اصلا این کار انجام نمیدن، مثلا کیفه، کتاب. یعنی وقتی میخوام یه چیزی رو بفهمیم همیشه در واقع با نسب و روابط دیگه میفهمیم. اگر این نسب و روابط اگر سفیدی بود و سفیدی بود، ما ممکن نبود بفهمیم سفیدی چیه. مثلا حالا باز این مثالیه، مثلا میگن ماهی مثلا تو آب، آب رو نمیتونی بفهمه. چرا؟ چون چیزی غیر از آب اصلا در مقابلش وجود نداره. اونجا هم اینطوره. از این موجود بحت و بسیط در وقتی دست خودش تعامل میکنه هیچ ظلمت. از تقابل ظلمت و هستی، نیستی و هستی در واقع این عالم طبیعت، این هستی که توش حاصل، این خودش هم این مضمون و معنا رو درش داره که این عالم عالم سیلانه. چرا؟ چون ترکیبی است از هستی و نیستی. این عالمی که به عنوان برابر نهاد این عالم ایجاد میشه، چون برابر نهاد باید این دو تا داشته باشه دیگه. مثلا ترکیب ما یه هستی داریم، یه نیستی و این هستی موجود، این هستی محض، این نیستی محض، این طبیعت، این طبیعت موجود ما میشه ترکیبی. این طبیعت ما همینطوره دیگه. طبیعت ما یعنی هستی که الان ما درگیرش هستیم، هستی که در واقع حالا با تعابیر حضرت امیر این معطوف به مرگ خودش، یعنی هر هستی دائما داره به سمت مرگ خودش میره. یعنی این همزمان که الان اینجا هست در این حال داره نابودم میشه. یعنی خب بالاخره چند وقت دیگه ما میمیریم، این هم خراب میشه یا هر چیزی دیگه که این دنیا هست، ما درگیر شدنیم. این معنی اسم دیگه این طبیعت در واقع شدنه، از تی نیستی شدن. و کل جریان بعدی تطورات خلقت و هستی و از جمله جهان انسانی و همینطوری پیش بوده. نه اصلا مرفت ما نیست که ببینید این نقطه اول هستی، بعدا هر چیزی مثلا حکومت یا مثلا سیاست هر امری رو در نظر بگیریم، نه باید تطوراتش رو باید مطالعه فهمه گری اینجوری تربیه تفسیر کنیم. اینجا معمول به خود روح مطلقه، فهمه کلیه در بعد و هم هستی مطلق، روح کلی، عقل مطلق، عقل کلی در بعد و هم وقتی که فقط یه هستی وسیطی هست که هیچ تمایز تفاوتی توش نیست، هیچ تقابل و نسبتی توش نیست، محض هستیه و همه هستی رو به این معنا در خودش داره دیگه، ولی به صورت بسیط، نه به صورت متکثر و به اصطلاح چیز. این تفاوتی که عرفا بین احد و واحد میذارن، یعنی بین الله و مرتبه الله و مرتبه احدیت، در واقع خود یه مرتبه ای از مراتب هستی است که در واقع این هستی هیچ تفکیک و تمایزی توش ایجاد نشده، تکثری موجودات دیگه توی ظاهر نشده. در این مرتبه وقتی به خودش تأمل میکنه یا در مورد خودش برمیگرده به خودش و خودش که من چی هستم، میبینه هیچی نیست، چون هیچ نقطه مقابلی وجود نداره که بر اساس اون بشناسه. این حرفای عرفاست که هگل اومده انگلیسیش کرد، چون این بازم این تعبیر هم چهیلی دیگه یا کنتو کنزن محبی هم احبابتو هم عرف و خلق تو خلقه لکه. یا من اکتا این حدیثیست که محل بحثه، ولی براخره عرفا اینجوری توجه میکنن که خداوند یک کنز مخفی بود، یعنی یه حقیقتی که کل هستی در درون اوست و نیروها و ظرفیت ها و قابلیت مختلفی توش هست. این کنز مخفی بود به این دلیل که آشکار نبود، دیگه هیچ چیزی نبود که او رو بشناسن. و این مطابق این حدیث در واقع برای اینکه شناخته بشود تظاهر خلقی و آفرینش رو ایجاد میکنه و فرآیند آفرینش فرآیند شناخت خداوند. خب البته مثلا ما حدیث آیه قرآن هم داریم که خلق شده برای که لیعرفون لیعبدون و کذا. اصلا این در واقع شباهت زیادی داره با اون، چون گفتیم من فلسفه مسیحی گرفتش در جایی. این در این مرحله بعدی، یعنی در این مرحله که هیچی نیست، این موجود یه موجود بسیطی هم هست، یعنی توش این موجودی که الان ازش ظاهر شده در اون مقطع نیست. این در تأمل برای خودش به اصطلاح میبینه هیچی نیست و چون هیچ نقطه مقابل وجود نداره که خودش رو در آینه اون در ربط با اون بشناسه. و این مقابلش ایجاد میشه و بعد از این دو تا این حالا حتی من بیش از اون چی که به طور معمول میرفتم تو بحث یکی رفتم نمید میرفتیم و خوب رفتیم، چون همین مقدار کافیه که بگیم که هگل در واقع تاریخ رو بر اساس منطق دیالکتیک به اصطلاح توضیح میده، یعنی میگه که تطورات مختلف تاریخ ناشی از تقابل‌هایی که در هستی ایجاد میشه و هر امری مقابل خودش ایجاد میکنه و از ترکیب این دو تا امر سوم ایجاد میشه. این یکی از وجوه مهم فکر هگلیه که مارکس این فکر رو گرفته ولی مادیش کرده. شما شنیدین که مارکس میگه که من هگل رو سراپای خودش باعث بودم، یعنی به نظر مارکس هگل رو کلن شما میرفته و یعنی به دلیل اینکه معتقد هگل این خطا رو داشته که فکر کرده اصل در عالم روح عقل اندیشه است، فکر، و از این عقل و اندیشه و فکر و اینها عالم به وجود اومده، در حالی که برعکسه، یعنی اصل تو عالم ماده است و تمامی وجوه دیگه حیات من جمله اصطلاح همین فکر و اندیشه در واقع بعدن از دل این جهان مادی ظاهر شده و این به معنی سرپا واشتوندنش هم یعنی هم یعنی قبلا کلش را می رفته، حالا ما گذاشتیمش رو پاش ها بره. پاش هم یعنی همین نیاز های مادی و حوائج به اصطلاح مشخص معیشتی. همین معناست که در واقع دیالکتیک ایدالیزم تاریخی میشه ماتریالیزم تاریخی، یعنی منطق همون منطق دیالکتیک تقابل تضاده، ولی محتوا و یا اون جوهره تغییر یا اون منطقه که از اون منطقه بازهای تغییر میبرده منطقه مادی است، یعنی همین امر محسوس. البته حالا بعدا همین روز که دیالکتیک ماتریالیسم دیالکتیک یه شکل خاصی از دیالکتیک هگلیه و از جنبه های مختلف ما فرق داره. دستان یکی از ابعاد مهم حرف هگل همین دیالکتیک نوع تفسیرش که به این ترتیب مارکس درش میاره یا بعدا ازش استفاده میکنه. و البته یکی از مفاهیم دیگرش همین مفهوم از خودبیگانگیه که در واقع اونو به مفصل توضیح خواهیم داد، در همین حد فعلا به سلامت همونی هم داریم که نظر اون لعاقه خدا در عالم روح مطلق حقل کلی لعاقه در عالم خودش رو گم کرده و این عدمش این که این خلق یا مخلوق یا این طبیعت که باید مظهر این باشه و اون بفهمه که این مظهر اوست نمیبینه هیچ آثاری از این که این منم و دوچاره از تو بیگانه میشه تو تاریخ نظر هگل فرایند تاریخ فرایند خروج از این از خود بیگانگیه یعنی شناسایی خود و فهم نسبت به خود روح کلی یا عقل مطلق. این هگل البته ابعاد مختلفی داشته میدونید که این جمله بیشتر از کل کار هگل نیست. هگل یه آدم بسیار بزرگ و متفکریه که و از یه وجه‌های اولین سوی پرداز مدرنیته یعنی حالا در واقع مدرنیته رو بر اساس منطق خودش توجیه کرده و فکرش ابعاد مختلفی داره. هگل یه جوان توی فکر هگل به اصطلاح به جنبه‌های رادیکال فکر هگل میچسبیدن یعنی همین جنبه که در واقع بچه نقادی دگرگونی میل به دگرگونی تغییر یا به سوالی که عالم در سمت دگرگونی و تحول میره و تضاد و این مقولات یه عبادی تو فکر هگل بود مثلا جنبه های توجهش به دین و توجهش به حکومت و سیاست. میدین هگل در واقع در سیاست خیلی محافظه‌کار بود و حالا معنای دینی هم که فکرش داشت این ابعاد میشد به شکلهای متفاوتی ازش فهم بشه در مورد هگل و اینها که دو جریان به وجود اومده. این جریان راست هگلی که این جریان راست در واقع از فکر هگل استفاده میکرد برای به اصطلاح تثبیت ساختار سیاسی حکومتی حالا آلمان در اون مقطع و من جمله خب دیدید هگل به یه معنا خودش رو اون فیلسوف و فلسفهش اون فلسفه این میدونست که روح مطلق در روح به خدابایی رسیده یعنی در تطورات هستی و تاریخ این روح مطلق در یکی از قلمروهایی که در اون قلمرو به خدابایی میرسه در واقع در قلمرو دانش انسانی درک کل هستی و این فرایند اینها و یکی از مظاهر اصلی عمدش در واقع فلسفه است و رسیده به این نقطه که در واقع این کل این فرایند رو بفهمه مثلا و افراد مختلف شد در واقع دریابه به نظر او در فلسفه او مرقب شده و خودش رو در واقع پایان تاریخ میدونسته و در این مفهوم پایان تاریخ در واقع توی فلسفه هگل اولین بار بسیار مشخص در واقع اینجورایی صورت برمی شده و تر شده و از نقطه نظر سیاسی هم در واقع ناپلئون رو به عنوان یا ساختار انقلاب فرانسه و یا ساختار سیاسی برآمده از او رو به عنوان شکل کامل به سیاست اینا میده. تعبیری داره ظاهرا تو همون سالهایی که ایشون توی ینا بوده وقتی ناپلئون خط کرده بوده و منطقه رو داشته میرفته در واقع تعبیر این تیپی داره در مورد ناپلئون که خدا بر در واقع داره رژه میگه خدا بر یعنی این ظهور خداست در تاریخ و ناپلئون تعبیر اینجوری راجع به اون داشته یعنی به نظرش میرسه در این نقطه ساختار سیاسی و حالا خدا هم به معنای همون تجلیش دیگه این ظهورش در تاریخ و اینا. اما هگلی های جوان در واقع جریان چپ بودن یعنی از همین جنبه ها این در واقع از جنبه دینی و از جنبه سیاسی نقد می کردن مارکس و چیز و هگل رو و دنبال تغییر ساختارهای سیاسی اجتماعی بودن و خیلی هم به نقد دین اهمیت می دادن. و البته اینکه حالا مارکس چقدر با اینا بوده چقدر نبوده بالاخره از جنبه‌های مهمی فکرش در واقع اینا یکیست دیگه. مارکس هست و فوئرباخ هست و برادران بائر هست و اشتراوس هست اینا در واقع
هگلی های چپ یا جوان رو تشکیل میدادن که مثلا مارکس در این قضیه که نقد مذهب مهمه با اونا همراهه، ولی در مورد نحوه نقد مذهب با اونا همراه نیست و ازشون جدا میشه. یک کتابی داره به اسم ایدئولوژی آلمانی و یک کتابی هم داره به اسم خانواده آلمانی که تو این کتاب ها در واقع نقد این نوع فکر و اندیشه هگلی های جوان رو داره و در لحاظ سیاسی با هاشون در واقع همراهه. بود دیگه یه فکر مارکس تأثیرش از به اصطلاح فرانسوی ها نه البته همه شون بلکه سوسیالیزم فقط، یعنی شما باز دیدیم که سوسیالیزم عمومتاً که فرانسه ایجاد شد، یعنی قبلا گفتیم چی کسی پای گذاره سوسیالیزم بوده؟ یعنی از اوائل قرن 19 میلادی به اصطلاح جریان های مختلف توی دنیا ایجاد شد که این جریان ها در واقع گرایش های یعنی به تحت تأثیر نابرابری ها و مشکلات کارگران و تمرکز ثروت و فقر رو به تضاد می‌خواستن این مشکل رو تجربه کنن. گرایش های مختلفی بود، این گرایش ها معمولا تحت عنوان حالا همین سوسیالیسم و اینا مشخص میشه. البته جنبه های مختلف جمع داشته، هم جنبه دینی هم جنبه غیر دینی. سوال داری شما؟ یعنی مثلا توی همین جریان های تعاونی گرا و اینها که اوین و دیگران رو حتما خوندیم، اینا همین زمان ها در واقع مثلا توی انگلیس ایجاد شده بودن. یکی از کسایی که به اصطلاح توی فرانسه یعنی مؤثر بود البته تو فکر چیز پرودون بود مثلا، یکی از کتابای مارکس نقدیست در واقع در باب او. یعنی مارکس همیشه وقتی که راجبه یک تفکری به اصطلاح بهره ای میگرفته یه جنبه انتقادی هم در واقع نسبت به او داشت. من یادم رفت تو بحث قبلی بگم یه جوری بیارین حالا دست تموم کردم برمیگردم یه اونجا شاید هم اینجا بگم که زودتر بنویسین یا یه جا خالی بذارین که یاد داشته که کتابی داره اسم فلسفه فقر پرودون و مارکس کتابی رو می‌نویسیم به فقر فلسفه. نکته عمده در واقع در باب سوسیالیسم اینه که خب یه جنبه های مختلفی هست که توی نگاه سوسیالیستی او نسبت بهش مارکس نسبت بهش همراهه، همین در واقع نقد سرمایه‌داری، نقد ساختارهای اقتصادی اجتماعی که بر اساس فردگرایی به اصطلاح ایجاد شده. ساعت چنده؟ بر اساس به اصطلاح چون منطق نظام سرمایه‌داری و منطق اصلی و قالب تجدد در کلیت حیاتش من دو در اقتصاد فردگرایی یعنی لیبرالیسم، بعضی از فلسفه ها و بعضی از جریان های فکری اصل و مادرن برای دنیای مدرن و بعضی ها حاشیه هن در درونش ایجاد شدن. فلسفه مثلا پوزیتیویستی فلسفه مادر تفکر مدرنه و فلسفه لیبرالیستی در اصلاح سیاسی اجتماعی در فلسفه مادر و اصلی فکر مدرن یا جهان مدرنه و این فردگرایی است. یعنی اساسش یکی از اصول محوریش در فردگرایی است، یعنی این که فرد اولویت اخلاقی ارزشی داره و در تصمیم گیری ها و اقدامات اجتماعی سیاسی در نظام سازی ما باید به حفظ فرد و رشد و گسترش فرد رو مبنا قرار بدیم و هیچ
امری رو در واقع در تقابل با این قرار ندیم، خواه حکومت باشه، خواه جامعه باشه، خواه دین باشه، خواه هر چیز دیگه ای. لیبرالیسم در واقع در محور این فکر اصلی ایجاد شده. خب سوسیالیست‌ها در واقع همین رو نقد می‌کردن، یعنی اینکه یه نظام اجتماعی که بر اساس فردگرایی ایجاد شده و در نوع نگاهش هم به فرد به اصطلاح فرد رو مختار و آزاد و موجه در پیگیری منافع شخصیش بدون توجه به یه چیز دیگه ای میدونه، این نوع نظام تبعاتش همینه. وقتی شما گفتی از فرد و فرد موجهه، یعنی اصلا فرد اصولا اینجوری باید عمل بکنه، هر کسی باید دنبال منافع خودش باشه و در این کارم لزومی نداره به چیز دیگه ای توجه کنه. مثلا تو فکر اقتصاددانه مثلا کلاسیک اقتصاد سرمایه‌داری اینجای دیگه میگه افراد دنبال منافع خودشونن و در این حال این منافع جمعی هم ازش حاصل میشه و هیچ اشکالی نداره. یعنی نباید به مردم گفت آقا آدم خوبی باشین. مثلا الان هم میبینیم طبعات این بحثا رو توی منطقه، توی منازعات درونی خودمون هم میبینیم. یه ده میگن آقا به اصطلاح شما خواهشی، مثلا التماسی، اقتصاد التماسی، دستوری، نمیدونم توصیه‌ای، نصیحتی، آقا دزدی نکنین این کارو، زیاد نفروشین. اینا در واقع همون منطقیه که نقدی که میشه از منطق در واقع چیز نقد میشه، که شما در واقع بر اساس مکانیزم‌های بازار باید عمل کنین و مکانیزم بازار خودش جواب میده و منافع جمعی رو تحصیل میکنه. با بازار نمیشه با توصیه و نصیحت و چوب و چماق و این حرفا. سوشیالیست در واقع اینو نقد میکردن، میگفتن این اقتصادی که جهانی که مبلاش اینه، خب تبعاتش همینه، یعنی نابرابری، تمرکز ثروت، فقر. و خواهان این بودن که یه نظم اجتماعی ایجاد بشه که منافع جمع یا جمع مبنای سازماندهیش باشه، یعنی به جای فرد مصالح و خیرات عمومی مبنای تصمیم گیری ها و سازماندهی نظام سیاسی باشه. سوسیالی همین سوشیال دیگه، سوشیال گرا. ما معمولا لیبرالیسم و فردگرایی هم ترجمه نمی کنیم دیگه، سوسیالیسم هم همینطور. لیبرالیسم یعنی رها بودن در رفتار، رها بودن فرد در رفتار، آزادی به معنای کلی نه، یعنی اینکه که فرد هر کاری خود میتونه بکنه و خوب هم هست که بکنه. سوسیالیسم در واقع نقطه مقابله، اون روی فرد به عنوان کانون نظم اجتماعی تاکید داره، این روی جمع به عنوان کانون نظم اجتماعی و میگه که مساله این ما باید تلاش کنیم این جمع به اصطلاح تضمین بشه حیات و زندگیش، نه افراد. مارکس تو این جنبه ها با این حرف ها موافقه، ولی سوسیالیسم موجود در اون مقطع و همین الانشان ممکنه یه شکل خاصی داشته باشه. البته در اون مقطع این شکل خاص غالب بود، یعنی بیشتر سوسیالیست ها در مثلا فهم سوسیالیست کما بیش گرایش های اخلاقی داشتن، یعنی به این معنا که اصلا مسئله رو مسئله همونجوری که هست می‌بینن، یعنی حتی مارکس غلطه ولی بقیه نقد اوست دیگه. مسئله این که فرد اولویت داره یا جمعی مسئله اخلاقی است، اخلاقی در معنای عام میشه که شامل سیاست هم میشه، یعنی این به سیستم سیاسی به مردم برمیگرده که نظام اجتماعیشون رو چجوری سازمان بدن، بر فرد یا بر جمع، بر خدا یا بر غیر خدا. اینا در واقع تصمیمات اخلاقی که میگیرن. و برابر اینایی که نقد میکردن سوسیالیست ها میگفتن آقا بهتر ما سیستمون رو عوض کنیم، سیستم رو ایجاد کنیم بهتره، خوبه، ادله اخلاق سیاسی میابردن دیگه. ماش اینا رو بهشون میگه سوسیالیسم های سوسیالیست های تخیلی و این نوع سوسیالیسم رو میگه سوسیالیسم اوتوپیک یا تخیلی. منظورش هم در واقع همینه که این نوع نگاه رو نقد کنه. یعنی چی؟ مارکس مدعیه که من یه نوع سوسیالیسم آوردم و مطرح میکنم که به خواست و مرحمت آدم ها و اشراف و سرمایه‌داران منوط نیست تحققش، بلکه به طور الزامی و ضروری در دل سازوکارهای تاریخی خابیده و محقق خواهد شد. سوسیالیسم علمی در واقع یعنی همین که مارکس خودش رو فلسفه علمی میدونه به شکل متناقضی، یعنی همین، چون فلسفه که نمیدونه علمی باشه، فلسفه یک چیز، علم یک چیز، این دوتا با هم منطقه کاملا متفاوتی دارن. منظورش در واقع همین است که من یه سیاستی یا یه سیستمی یا یک ایدئولوژی رو مطرح میکنم که این ایدئولوژی برای تحققش و برای پیدایی اون آرمانهاش و عینیت یابی خواسته هاش در عالم به اصطلاح به جای اینکه به تصمیمات و خواسته اخلاقی ارزشی سیاسی ما ها متکی باشه، به خود سازوکارهای عینی تاریخ متکی است. یعنی ما بخوایم و نخوایم تاریخ این رو ایجاد خواهد کرد و همینجای نرمشون میگه سوسیالیست اوتوپیک یا تخیلی، آدمایی که به اصطلاح برای ایجاد این قضیه فکر می‌کنن که باید مثلا کارهای اخلاقی کرد، تبلیغ کرد، بحث کرد، گفتگو کرد تا اینکه این قضیه محقق بشه، آدم‌ها بیان قبول کنن. نه، من میگم به طور اجتناب ناپذیر تاریخ داره میره به سمت ایجاد یک چنین نظمی و شما چه بخواین چه نخواین میرسین به سوسیالیسم. نکته بعدی، یعنی منبع سوم اصلی فکر مارکس، اقتصاددانای کلاسیک این همون اقتصاد موجودی که الان در سازمان اقتصاد علمی میگن، ولی در واقع فلسفه سیاسی، یعنی اقتصاد سیاسیه. اینجوری بگیم ما تا قبل دو تا اقتصاد داریم، اقتصادی که مدعی شناخت امر واقع است بهش میگیم علم اقتصاد، یک اقتصادی که در واقع در مورد اینکه سیستم اقتصادی بر چه اساس و به چه شکل باید نظم و نسق بگیره سخن میگه کار میکنه. یعنی همون چیزی که دلش مثلا اقتصاد سرمایه در میاد، اقتصاد سوسیالیستی در میاد، اقتصاد اسلامی در میاد، اقتصاد اسلامی تا سرمایه در اقتصاد سوسیالیستی، گونه های مختلف نزدهی به سیستم اقتصادیه. یعنی یکی میگه آقا شما میخوای تقسیم بگیری، مثلا گونه های عباد مختلفی دیگه داره، مثلا سرمایه اصلی، مثلا آیا کوه و دشت و جنگل و اینها، مثلا اینها میتونه تملک بشه، مثلا در اصلا سرمایه داری میشه تملک بشه. مثلا شما میرید تو قرم میبینی که مثلا یه نفر سرمایه داری زیاد هم هست، مثلا توی ملکش چند تا کوه و چند تا رودخونه و اینا هست، اینا رو درامه جز انبال کنید. مثلا توی اقتصاد اسلامی مثلا یک مفهومی داریم به اسم مفهوم انفال، که مطابقه اون بعضی چیزا قابل تملک نیست چون ملک عمومی است همه مردم، مثلا کنار رودخانه ها، کنار دریاها، قرار کوه ها و نظری. این که آیا این همه چی میتونه تملک بشه یا نمیشه تملک بشه وسط فردی، این یه مسئله است مربوط به اقتصاد سیاسی، مربوط به اقتصاد علمی، به این معنا که یه چیزی که یه فعالیتی که الان آدم‌ها دارن انجام میدن بررسی میکنه نیست، بلکه میگه آقا اقتصاد باید توش مثلا یه جاهایی باید باشه که آدم‌ها اونها تصرف نتونن بکنن یا اموالی باید. این دستبندی اموال به ملک دولتی و فردی و عمومی مثلا یه دستبندی است که اقتصاد سیاسی، اقتصاد کلاسیک بعد تموم میشه. اقتصاد سیاسی در واقع اولین بار علم اقتصاد در قالب اقتصاد سیاسی ظاهر شد توسط آدام اسمیت و ریکاردو و فرگوسن و اینها. یعنی با تمام علوم غربی، علوم اجتماعی غربی اول یه فلسفه ایجاد کردند از قسم فلسفه های سیاسی ایدئولوژیک و بعد اون فلسفه سیاسی ایدئولوژی منتهی شده به پیدایی علم. در مورد جامعه شناسی ما قبلا گفتیم، در مورد اقتصاد هم همینطوره، یعنی اقتصاد موجود غرب در دل اقتصاد سیاسی اینها به اصطلاح جا گرفته، در دل اون در آمده. این که مثلا بازار چیه، فرد چیه، عمل اقتصادی چیه، تولید چیه، اینا همه اینجا تعریف شده. مارکس نسبت به اینا، چون این اولی بار نظریه اقتصاد رو اینا سر تئوریزه کردن دیگه، یعنی نوع نگاه جدید به اقتصاد رو، مارکس ای جهت اینا رو نسبت بهشون اقبال داره و در کارش خیلی از این استفاده میکنه، بلخص به نظریه اصلی کار ریکاردو که بعداً بهش می‌پردازیم. حالا همینجا میشه گفت یعنی ارزش کاری ریکاردو در واقع نادر به اینه، این مسئله است. یه مسئله با شکلی این تفکرات جدید اقتصادی مطرح شد توی غرب که ثروت از کجا میاد، اصلا ثروت چیه واقعا. ما خیلی چیزا هست ما بهش میگیم ثروت، ولی در واقع اینجا این مسئله ممکنه مطرح بشه که واقعا اون چیزی که مثلا این کالاها، این آدم، زمین، اینا رو هر چیز مختلفی میگیم ثروت، واقعا ثروت چیه؟ اون چیزی که منشأ ثروته، در واقع اینجا سوال اینه، اون چیزی که اصل تمامی ثروت هاست و ثروت ها از او حاصل میشود اون چیه؟ اون مثلا دو سه تا به اصطلاح مطلب وجود داشته فقط هم در اسطورت کلاسیک. یکیش نظریه مرکانتیلیست هاست که مطابق این نظریه مرکانتیلیست ها ثروت پول طلاست، منظور این دوره استعمارگری اولیه غربی ها این نظریه وجود داشته و اون دوره ایست که من منتهی به غارت آمریکای لاتین و کشورهای دیگه میشه، طلا آوردن طلا به کشورهای غربی که مبنا و محرک رشد اقتصادی بعدیشون شد. این در واقع گفتن که معمول طلا مهمترین به از طلا همه ثروت ها رو میشه باش خرید، خیلی معموله. بعد این مدتی چون اینقدر طلا انباش تکیه شد که ما به ازای کالایی نداشت، وضع احوال خراب شد. چون شما اگه همه اقتصادتون رو بکنید طلا و همش سعی کنید طلا تولید کنید، چند وقت بعد دو زن نمیارزه. چرا؟ چون طلا در واقع واسطه هست، اونجای که مطلوبه این کالا هاست و غذا هاست و اینا، وقتی توی یه اقتصادی متناسب با پول یا طلا کالا وجود نداره، وقت معلوم میشه که طلا دو زن نمیارزه. ولی این فیزیوکرات ها مطرح شدن. فیزیوکرات ها دقیقاً هم موقعی که اوضاع احوال اینجوری شد این فکر کردن، چون وقتی این حالت ایجاد میشه مهمترین کالاهایی که مورد تجربه قرار میگیره مسئله غذایی و ایناست. اینا گفتن که زمین ثروت اصلی زمینه، یعنی از دل زمینه همه این ثروت دیگه ایجاد میشه. اقتصاددان کلاسیک به مشخصا ریکاردو، یعنی همشون به ترتیب این متعلق به شورای ریکاردو شکل کامل این نظریه اینا رو مطرح کرد، نظریه ارزشی کاره. گفت چون این بعداً اون نظریه بازده بزرگی رو شنیدیم، اقتصاد نخوندی اگر اسمی چی کنم تو نظریه بازده بزرگی نخوندی؟ خب نظریه بازده بزرگی چی میگه خانم خانم احمد؟ نظریه بازده بزرگی میگه
که
چون پنج تا صندلی
ایجاد
کنه
این خوبه.
بعد
این
سری حضوری تا یه
جایی ادامه
داره،
ما
هی کارگره
افزایش
میکنیم. سری
حضوری نیست که شما سری
حضوری بالا
رو
حل نگفتیم،
تا
یه
جایی
ببرد مثلا کارگره رو میکنیم 12 تا، ولی دیگه صندلی افزایش پیدا نمیکنه. چرا نمیکنه؟
شما
حالا بکنه این چکی نشون داده نشده توی این مثال که من حالا معمولیم اونجا مثالی که ریکاردو میزنه رو زمینه. زمین ها اینطوریه، یعنی زمین اولین بار که تولید میشه، یعنی کشاورزا کار میکنن روش، مرغوب تری زمین ها رو میگیرن دیگه. و بعد یعنی مثلا نمیرن بالای کوه زمین وجود داره اون رو بگیرن زمین مثلا کنار جلگه رو بکنن. این زمین کنار جلگه چون هم به صلاح همواره هم حاصل خیزه، یعنی قوه نیرو خیلی فوق‌العاده‌ای داره. این میزان به اصطلاح چیزی که تولید میکنه خیلی زیاده، ولی شما وقتی که همینطوری زمین ها افزایش پیدا میکنه، وقتی جمعیت زیاد میشه و هی لازمه که برین کار میکنین و زمین های جدیدی رو زیر کش ببرین، در واقع اینجاست که در مورد زمینت معلوم میشه که این به اصطلاح این که درست بود حرفتون، ولی تو مثال معلومه منابع، چون منابع نه محدوده، منابع منابع در رده‌های متفاوت کیفیت هستن، محدودیت منابع این نیست، کیفیت متفاوت منابع. البته به معنا منابع خوب محدوده اینجوری. بعد شما وقتی هر چه زمین جدید تبیارین زیر کشت، اونجا معلوم میشه که دیگه اونجا دو تا کارگرتون، اون دو تا کارگری محصولی نمیده که اینجا میده. این بازده نزولی در واقع یعنی همین، یعنی به میزانی که شما از منابع استفاده میکنید، میوه کاری که استفاده میکنین درش در واقع اون چیز مقداری که اول میده دیگه نمیده. این در واقع نظریه بود که به معنا منتهی به فهم این شد که اون چیزی که ثروت ایجاد میکنه کار بشری و نیروی کار، که در واقع اونه که در ترکیب با مواد طبیعی و نظایر این در واقع این چیز رو مارکس از این و از کل این نظریه و من جمله این نظریه خیلی مشخصاً توی تئوری اقتصادیش استفاده کرد، ولی در این حال یه نقدی هم به طور معمول داره به اقتصاد دانه کلاسیک. این نقدش اینه که آقا اقتصاد از این حرفایی که شما میزنی به اقتصاد کلاسیک میگه این حرفای شما درسته، ولی نه به صورت مطلق اونجوری که شما میگی. یعنی چی؟ میگه شما یه اقتصادی رو برای ما توضیح دادیم به اسم اقتصاد سرمایه‌داری، ولی قوانین این اقتصاد رو شما جهانشمولش کردین، یعنی گویی که بشر اون موقعی هم که نظام اقتصاد سرمایه‌داری نداره بوده بر اساس منطق اقتصاد سرمایه‌داری کار میکرده. شما میگید ما قوانین علمی رو پیدا کردیم، درسته که اینا قوانین به اون معنا علمی نیستن، اینا در واقع قوانین خاصی هستن مخصوص نظام سرمایه‌داری، یعنی هر جا نظام سرمایه‌داری ایجاد بشه بله شما در این حد درست میگید، هر جا نظام سرمایه‌داری درست بشه منطقش اینه که آدم اسمیت گفته، ریکاردو گفته، فلان شخص گفته، ولی این قوانین عمومی نیستن و اینطور نیست که بشر همیشه ملزم این باشه که در اون اقتصاد سرمایه‌داری زندگی کنه و کار کنه و تلاش کنه، بلکه اشکال دیگه اقتصاد هست که حالا ما میگیم، یعنی خودش میگه. خب این تشبیه باریم میبرن که بشر حتما باید این قالب اقتصادی زندگی کنه که این علم در واقع یا این نظریه پردازان بیان کردن. اون میگه نه، بشر میتونه گونه های مختلفی زندگی کنه و اقتصادهای متفاوتی داشته باشه و اون اقتصاد سرمایه‌داری فقط یک گونه ای از اونه. خب اما جای فویرباخ هم میخواستم بگم در اون دیگه یکی کتابای معروف مارکس، یعنی کتاب نیست در واقع، یه 11 تا تز های فوئرباخ مشهور شده. من شک کردم تعدادشون. من تز خیلی محدودی هست. یعنی به حد یه خط دو خط خوب صاحب مطلب خیلی فشورده در واقع نقطه نظرهای مارکس در واقع همین تز های فوئرباخ. فوئرباخ یه ماتریالیست بود و نظریش هم توی حوزه دین یه نظریه راجع به دین داره. مارکس در واقع اون نظریهش رو میپذیره در حوزه دین و پایه این دیدش رو هم که ماتریالیستیه میپذیره یه نقدی ازش میکنه. البته اینکه فوئرباخ از هگلی ها باشه یا نباشه محل بحثه، ولی فوئرباخ دو سه کتاب نوشته خیلی به صورت کتاب های مؤثر در اون مکتب و سرسید آور در مسیحیت جوهره مسیحیت و حرفش اونجا در واقع این هستش که شبیه حرفهای دیگران نیست که مثلا مارت خود دورکیم دیگران تو مقطع این نونگاه ها زیاد معمول بوده، ولی به اصطلاح شاید اولین کسی که این نونگاه رو مطرح کردن فوئرباخ و حرفهای دورکیم در واقع یه نوع اجتماعی کردن حرف فوئرباخه. فوئرباخ اونجا میگه که در واقع دین چیزی جز به اصطلاح پروژکشن یا بیرون افکنی ذات انسانی نیست. یعنی انسان ها به ذات خودشون که نگاه میکنن یا به ذات خودشون تجربه میکنن یا نظر به ذات خودشون که دارن دوای خودشون در یه حالتی میبینن که اونا رو به واسطه ناآگاهی و جهلشون به عالم به قول او به آسمان نسبت میدن و اسمش میذارن دین. یعنی حالا به یه معنا تجربه مثل شما زن حرفای دورکیم دیگه مثل تجربه ناخودآگاه ذات انسانی حاصلش میشه اون تمام صفات و کمالاتی که ما به خدا نسبت میدیم، یعنی همه ی آنچه که به خدا نسبت میدیم در واقع ویژگی‌های ذات خود انسانه. صفات رحمان و رحیم و قادر و مثلا علیم و هر چی که هست اینا در واقع خود انسانه، ولی انسان در طول تاریخ این آگاهی رو به ذات خودش پیدا نکرده، نتونسته پیدا کنه و در اینجا همیشه تحت ستم بوده یا همیشه بالاخره تحت این شرایطی بوده که این علم حاصل نشده. اصلاش این آگاهی رو در واقع به آسمان نسبت میده و همیشه خدا ریشه در واقع در ذات انسانی داره. خلاصه دین و اینها فراافکنی ذات انسانی است. و اگر نکته مهم در نگاه مارکس به فوئرباخ اون ماتریالیست میشه، یعنی فوئرباخ در واقع بر اصالت مارکس به طور مطلق تاکید داشته و مارکس یعنی که این دو نگاهش و اون نگاهش نسبت به دین و اینها در واقع میپذیره که همیش میگه ماتریالیسم فوئرباخ ماتریالیسم خامه. این ماتریالیسم فوئرباخ در اون ماتریالیسم غیر اجتماعی است، این ماتریالیسم فلسفی است. اصالت ماده مورد نظر فوئرباخ در واقع یعنی همین اصالت ماده‌ای که میشناسید شما و همه میشناسن، یعنی اصل تو این عالم همین جسم است و ماده و این هاست. مارکس میگه این خامه و به جاش که اصالت ماتریالیسم اجتماعی قرار میده که در واقع همون اصالتی که به اقتصاد قائله، اون چی که اصیله در واقع فعالیت اقتصادی است. یعنی خب این فعالیتی است که متوجه معیشت، متوجه اقتصاد مادیه، ولی در واقع ماتریالیسم به معنا اجتماعی شده است. ماتریالیسم خام که ماده تو جهان مهمه، این چجوری تو این جهان انسانی عمل میکنه، این ربطش با جهان انسانی و توضیح جهان انسانی را مشخص نیست. وقتی میگیم ماده اصیله یعنی چی؟ یعنی در تفکرمون اصالت بدیم به ماده میگیم ماده اصیله مثلا تو جهان اجتماعی یعنی چی؟ مارک در واقع این جنبش رو نقد میکنه، میگه متریالیسم در واقع او خامه و درستش هم اینه که جنبه اجتماعی این مطلب رو که همین که گفتم یعنی اصالت فعالیت های اقتصادی رو در نظر بگیریم. خب بعد از این ما الان میریم سراغ چیز دیدگاه های مارکس. مارکس کتاب های متعددی داره، همینجا هم در مامان پایانی بگیم که مارکس به صراحت همطور که قبلا گفته شد مرد عمل بود. کتاباش هم در واقع یا همه مثل مقالات میشه، یعنی در اون حاضر یه مسئله خاص و مشخص از این کتاب کلاسیک نیست که یه نفر میاد یک کتاب درسی میشه یا حتی مثل کتاب دورکیم در واقع تمام جوانه به مسئله رو بخواد در نظر بگه، نه ناظر بگه مسئله خاص و مشخصه و تطوراتی هم پیدا کرده فکر مارکس که در واقع منشه این شده که مثلا دو تا مارکس بگن هست یا سه تا مارکس بگن. ما این مارکسی که اینجا میگیم مارکس کلاسیکه، یعنی مارکسی که بلافاصله بعد از او در زمان خودش به یه معنا تصویرش شکل گرفته. یه مارکسی هست که در واقع بعد از پیدا شدن دست نوشته های اقتصادی سیاسی که یکی از کتاب های اوست، نام یکی از کتاب های اوست الان مطرح شده، یعنی مارکس هگلی. مارکس هگلی در واقع مارکس قبل از 1948 مارکس قبل از ایدئولوژی آلمانیه، مارکس همین دست نوشته ها، مارکس فلسفه حقه، کتاب یک کتاب دیگه است کتاب فلسفه حقه که در واقع ناظر به هگله. این دست نوشته های پاریس در واقع پیدا نشده بود، یعنی نمیدونستن یه همچین چیزی وجود داره و اون روز دهه 30 40 قرن 20 میلادی پیدا شد و منشأ یه فرض یه مارکس دیگه ای شد، مارکس فرانکفورتیا، مارکس منتقدین مارکسیزم ارتودکس در واقع عمدتاً به این معنی مطرح میکنه. ولی ما از این ایدئولوژی آلمانی و ایدئولوژی آلمانی و مانیفست کمونیست که همین سال 1948-1947 پس هست سر جمع نظر نوشته شده، یه مارکسی شکل میگیره که یعنی در واقع مارکس، حالا بعضی ها میگن مارکس پیر، بعضی ها البته این چند سال هم مارکس میانه هم قائل هم، مارکس جوان، مارکس میانه و مارکس پیر، اما مارکس سرمایه هست که تو سرمایه این از این به بعد اول کتاب های مثل کتاب نقد اقتصاد سیاسی بلخص سرمایه که سه جلده حتی یه جلدش از زمان خودش منتشر شده و جلده بعدی بعدها منتشر شده، حتی کتابای او مقالات و کتابای او به اینا محدود نمیشه. از او گفتم مثلا فقر تسای فورباخ یا مثلا فقر فلسفه و نظرین نام کتابای دیگرش هست، ولی بیشتر در واقع بحثای اصلی تو حوزه اجتماعیات و اینا توی این کتابایی که بیان شد. ما گفتیم که ما مارکس ارتودکس رو یا من مارکس کلاسیک رو در واقع میگم.
گفتیم که در واقع مارکس خودش رو واضح و مبدع علم تاریخ میدونست. منظور این که در واقع با نگاه خاصی که نسبت به جامعه داشت، معتقد بود جامعه در حالت این عنصر اصلی یا ویژگی اصلی ماهیت تاریخیشه و بدنه چه علم جامعه همزمان علم تاریخ خواهد بود. یه فیلسوف از یک جهتی یه فیلسوف تاریخه و یه جهتی هم در واقع مارکس نظریه های ناظر به دگرگونی نظام سرمایه‌داری رو مطرح کرده. ما قبلا گفتیم که ما به چه شکل باید اینا رو بخونیم. با این آدم ها رو متفکران غربی رو در واقع باید بیان های از جامعه خودشون حداقل در اون مقطع بدونیم. البته اینا وقتی که میخواستن جامعه خودشون رو فهم کنن دیدگاه هایی رو ایجاد کردن که تصورشون این بوده که اینا دیدگاه های علمیه، به این معنا که همه جوامع رو توضیح میده و ما هم مدت ها اینا رو اینجوری میخوندیم. ولی خب الان میدونیم که ما اینا رو بعد به عنوان متفکرینی خاص در یک دوره های تاریخی حساب کنیم. البته اینا به معنای این نیست که از نظریاتشون حرفاشون نمیشه استفاده کرد، ولی اصل در حرفاشون اینه که به درد یه جای خاصی میخورن. اگر خواستیم از حرفاشون استفاده کنیم برای موارد دیگه باید استدلالهای خودمون رو ارائه بکنیم و توی چارچوب این استدلال ازشون استفاده کنیم. برای مارکس رو میشه گفت که یه نظریه پرداز اقتصاد سرمایه‌داریه و یا جامعه سرمایه‌داری است. برای مارکس در واقع جامعه مدرن عنوان جامعه سرمایه‌داریه، چون نظر کلیش این هستش که عنصر اصلی در هر جامعه عنصر اقتصاد، یعنی نهاد اقتصاد مهمه و تعیین کننده است. مثلا در واقع ما اگر که فرض کنیم جامعه 4 تا نهاد اصلی داره، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، جوامع ممکنه بر اساس هر کدوم از این حوزه ها سازمان پیدا کنن. یعنی یه جامعه نظم فرهنگی اساس و بنیانش باشه، یه جامعه نظم سیاسیش اساس و بنیان باشه و همینطور. غرب این تشخیص درستیه که تو غرب اقتصاد با به قول که از مارکسیستای بعدی پلانزاز آقای اجتماع اقتصادی شده است. یعنی جامعه بر اساس اقتصاد سازمان پیدا کرده. مثلا شما مثلا تو دانشگاه های غرب برین نگاه کنین به امکانات اقتصادی این دانشگاه، به راحتی میتونین بفهمین که سلسله مراتب دانش اونجا چجوریه. مثلا شما به این دانشگاه الهیات میز و صندلیش ما قرن 16 همه 17 همه یه دونه هم کامپیوتر بهش ندادن. تو فلسفه برید همینطوری یه خود جلوتره، ولی مثلا توی دپارتمان مثلا آیتی برید پول در دیوارش ریخته. یعنی شما اگه دانشجو اونجا بشین به شما یه تلفن خاص میدن، یه دونه دستگاه دیارکس میدن، همه چیزا امکانات و چیزای خاص به شما میدن. ولی مثلا اگه جامعه شناسی هم باشی این جمعی واسه تو ممکنه بذارن. این که میگه اقتصاد اجتماعی اقتصادی شده یعنی این که ما دنبال چه علمی بریم، چه کار بکنیم، چه دانشی رو فکر کنیم یا دوزیم یا کار کنیم روش، منطقه اقتصاد تعیین میکنه. همه چی رو منطقه اقتصاد تعیین میکنه. کجا بریم بجنگیم،
کجا بریم سوال کنیم، کجا بریم، یعنی خب یه منطقی هست که ممکنه بگه آقا صلح و جنگ اون بر اساس مثلا یعنی مثلا تو تاریخ‌های گذشته این نوع نگاه که مثلا شما برگردید تو تاریخ مثلا همه یه جنگ ها رو بر اساس یه الزامات اقتصادی تعیین کنید، در واقع فکر مدرن رو بردین به تاریخ، به غلطه. خیلی از جنگ های تاریخ جنگ های عقیدتیه، یعنی اینجوری نبوده که گذشتگان هم های دنبال منابع مالی مثل حالا اگر رفتن جنگ کردن حتی رفتن دنبال مال و منابع، نه اینکه اون جنگ های اقتصادی هم نداشتیم، داریم ولی این تعمیم این فهم در واقع به گذشته. در صورت مارکس جامعه مدرن جامعه مبتنی بر اقتصاد میدونه، البته خطاش اینه که این تعمیم میده به همه جهانها و برای فهم این جامعه در واقع تئوری خاصی رو ابداع کرده، یعنی در جریان فهم این جامعه به این تئوری رسیده و این تئوری رو تعمیم داره که خب فهم تئوری مارکس تحت عنوان متریس دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی به بیان درست ترش معروفه. ماتریالیسم دیالکتیک یک نظریه فلسفیه، حتی در بعد و هم که مارکس مطرح شد تا همین اواخر تو کشورهای مثل ما تا دهه اول دهه 60 هنوز، یعنی قبل از انقلاب تو کشور ما همراه با ماتریالیسم دیالکتیکی فلسفه جامعه مطرح می شود. ماتریس دیالکتیک مثل هر فلسفه دیگه ای که نظر به هستی و جهان و اینها داره، در واقع یه نوع متافیزیکه، یه متافیزیکه که معتقد به اصالت ماده است و جهان رو بر اساس اصالت ماده می فهمه. مثلا شما اگه رفتین اصول فلسفه رئالیسم خوندین، اصول فلسفه رئالیسم پاسخ فیلسوفان مسلمان مشخصا علامه و معروف تعریف به ماتریالیسم دیالکتیکه که حالا ما اصلا موضوع بحثمون نیست، ولی مثلا به عنوان مثال این ماتریالیسم دیالکتیک معتقد مثلا علم هم ماهیت مادی داره، یعنی علم رو مساوی با چیز میکنه، اون دستگاه ایجاد کننده علم، یعنی علم چیزی جز خود مغز نیست، فعالیت های مغزی است، یعنی وقتی مغز فعالیت میکنه حاصل این فعالیت یه چیز به اسم علم و ماهیتا مادی، مثلا یعنی مثل اینکه مثلا شما همین الان دیگه خیلی ترسیمش هم راحت تره دیگه، مثل شما اصلا یه دستگاه رایانه دارین مثل چیزهای مختلفی یه فعالیت هایی تو سی پی یو انجام میگیره، یه دفعه تصویر ظاهر میشه روی صفحه و این تصویر اونا یعنی نگاهشون به مسئله علم اینجوریه، یعنی درست همجوری که یه تصویر تحت فعالیت های این الکترون های این برمور میشه از جای مختلف میاد اتصالاتی پیدا میشه و بعد میشه اون تصویری که شما دارید، علم هم همینجا این که چجوری از اصل جهان از ماده به وجود اومد، حیات و اینها و به ماتریالیسم دیالکتیک مطرح میشه که حالا یه اصولی هم داره، گفتم ما خیلی اصل مثلا تبدل کمیت به کیفیت، اصل تغییر، اصل معقولاتی نداریم. ما با ماتریالیسم تاریخی کار داریم. ماتریالیسم تاریخی یه نظریه در حوزه فلسفه تاریخه که در این شکلای جدیدش میشه نظریه منطق معیشتی، یعنی خب اول مارکس به عنوان فلسفهش به عنوان فلسفه جامعه مطرح بود، بعد معلوم شد که خب خیلی ماتریالیسم قابل دفاع نیست، تبدیل شد به این ماتریالیسم تاریخی تو حوزه فلسفه تاریخ و اینا. بعدن هم باز معلوم شد که در واقع نظریه پردازی در باب تاریخ به عنوان کلیت در امکان انسان نیست، یعنی انسان عقلش امکان اینو نداره که در مورد کل تاریخ یا طرح بده به این شکلی که مارکس یا دورکیم و دیگران دادن. اون وقت
حالا نظریه منطق معیشتی مثلا همونطور تعبیری که آلن راین آورده، یعنی یک نظریه جنرال یا عام برای توضیح فعالیت‌های اجتماعی بشر. حالا ما فعلا اینجا با ماتریالیسم تاریخی سر کنیم. ماتریالیسم تاریخی در واقع همون دیالکتیک، یعنی ماتریالیسم چیز ایدئالیسم هگلی است که در مورد جامعه و تطورات جامعه بر اساس منطق مادی اعمال میشه. مطابق این نوع نگاهی که مارکس داره، ما جامعه را میتونیم به یعنی نهادهای به اصطلاح ساختارهای اجتماعی میتونیم دو بخش تقسیم بشیم. یه بخش رو ساده، این اسمای مختلفی داره، اسم خود مارکس واسش شیوه‌های تولیده و این بخش دیگه جامعه شامل همه ابعاد دیگه جامعه هست، یعنی این اقتصاد، این تمام این قسمت رو مارکس به حسب همون دیدگاه مثلا ماتریالیستیش زیربنا تلقی میکنه، قسمتش رو روبنا، یعنی کل فرهنگ و سیاست و هر علم و هر چیز دیگه فکرش بکنیم اینجاست. در نظر مارکس انسان این زیربنا تلقی کردن اقتصاد در واقع به معنای تقدم بخشی حالا از نظر خودش وجود به آگاهی است. یا هستی مادی یعنی سخن او این استش که انسان در بدوهای تاریخ عمدتاً در تشکیل ضرورت‌های حیاته، یعنی معیشتش، نیازهای معیشتیش و خواسته اون چیز که به بقای مادیش مربوطه، خواهده خواه از هستیش در مقابل خطرات و حیوانات و لباس و مسکن و خلاصه این فعالیت‌های معیشتی، یعنی تحت تأثیر این الزامات و ضرورت‌های معاشه و اصولاً جریان ورودش توی تاریخ از این مجراست. یعنی انسان در طلب معاش وارد تاریخ می‌شه. چه معنا؟ به این معنا که انسان که تحت تأثیر این الزامات حیات و بقای مادی خودش قرار داده، برای اینکه این نیازها رو پاسخ بده به صورت جمعی فعالیت میکنه. انسان در میابد که اینها قابل پاسخ میشه، فردی نیست، یعنی چه؟ وارد فعالیت جمعی میشه و سازمان اقتصادی کار رو به وجود میاره. یعنی اصولاً به این معنا در واقع جامعه بدبخت اینجا تشکیل میشه، این که هر کسی چجوری کار بکنه و چه بخشی رو انجام بده و خلاصه این نیازهای معیشتی چجوری انجام بگیره، چجوری تامین بشه و چجوری پاسخ بهش داده بشه، این الزاماً انسان رو به سمت کار جمعی میکشونه و کار جمعی مستلزم در واقع سازمان اقتصادی، سازمان یعنی سازماندهیش دیگه، اونم یعنی سازمان اقتصادی کار.
در واقع یعنی همین. و بعدن خب مفهوم این سخن اینه که هر چی حالا از نظر او هر چی که بعد از این ایجاد میشه در واقع روی این ایجاد میشه، یعنی بر اساس تعیین کنندگی این ایجاد میشه، یعنی یه چیزی اضافه میشه، یه چیزی کم میشه، یه چیزی هر کاری میخواد اتفاق بیفته، یعنی تغییر این اون موتور یا اون مکانیزم تعیین کننده است. این ماتریالیسم اجتماعی یا این منطق معیشتی یعنی همین، یعنی که این توضیح میده که اتفاقی که اینجا داره میفته این چرا اتفاق افتاده، این بعد برگردی به این سازمان اقتصادی کار در وقتی در قالب یه جامعه ببینیم اسم شیوه شیوه های تولیده مارکس بر اساس همین منطق در واقع جوامع رو تقسیم بندی میکنه، یعنی هر جوامع مختلف به حسب چی برای مارکس مشخص میشن یا تقسیم بندی میشن، بر اساس نوع سازمان اقتصادیشون که اسمش میذاره شیوه های تولید یا نظام تولید یا اقتصاد یا که در این شیوه های تولید در واقع ما دو تا بخش داریم، یعنی خود این سازمان تولید یا شیوه های تولید از دو بخش ایجاد شده، یعنی هر نظام اقتصادی از نظر مارکس اینجوری فهم میشه یا اینجوری شکل میگیره یا بالاخره که توجه کنیم به اینکه ما دو تا هر اقتصادی دو تا جز داره، یکی اون نیروهای تولید مشخصا ابزار تولید حیوان انسان ماشین یا یه ترکیبی از اینا هست اینا بالاخره، و نکته بعد اینکه اینا به چه شکلی با هم ارتباط قرار بگرفتن و مرتبط شدن و که اون روابط مناسب مثلا عمدتاً روابط مناسبات حقوقی مشخصاً هم اینه که حالا مثلا کی این ساختار رو تنظیماتش رو به عهده داره، کی مالک ابزار تولیده و سهم هر کسی از منابع یا سود حاصله چیه چقدره.
تو بحث اقتصاد کلاسیک چه مثلا میگم گفتم که نقد مارکس به اقتصاد لیبرال و اقتصاد اینه که این حالا این نقطه جواب میده به اون ساختار نظام سرمایه. حالا اگه بخوام تو این بحث تو این بیاد بحثو این نازه رو به خاطر روابط فرمانساز تولید یعنی میگه که تو مثلا اقتصاد سرمایه رو اون روابط مناسبی جوری تعریف میشه
و نیروهای تولیدش هم یه جوری تعریف میشه، هم نیروهاش عوض میشه هم مناسبات رو. اون علم اقتصاده، این اجزا و عناصر اقتصاده، اون علم ناظر به اینه که اینا چجوری کار میکنن، این دقا اجزا و عناصر از سیستم اقتصادی. پس روابط مناسبات تولید و نیروهای تولید یا ابزار و اینا. خب یه به همه اون چه که دیگه در واقع به وجود میاد یعنی به واسطه نیازهای این، خواست این، الزامات حاکم بر این، در یه جایی دیدگاه مارکسیستی در واقع میشه دترمینیسم تکنولوژیک. دترمینیسم تکنولوژیک در واقع اون نوع نگاهیه که در خود اقتصاد هم تعیین کننده و عنصر اصلی رو چی میدونه؟ یعنی ماتریالیسم درست حسابی تره این دیگه خوده ابزار تولید، این که همه جهان عوض میشه، جهان اجتماعی تاریخی وقتی که ابزار عوض بشه، وقتی تکنیک های کار و تولید عوض بشه. اون میگه نه، مثلا ممکنه شما تکنیکات هم عوض نشه، مناسبات عوض بشه، ساختار اجتماعی عوض بشه، یعنی روبنا عوض بشه، در اینجا جامعه دیگرگون بشه، ولی این اینجوری میشه.
ابزار
ابزار
نیروها ابزار، اینا عنصر اصلیش ابزاره. ما یه تفسیری از مارکس داریم توی سالهای اولیه بعد از مرگش که اینجوریه، یعنی تفسیر تکنولوژیکیه که دیگه این شکل خیلی حاده ماتریالیزم تاریخی است. خب پس تعیین کنندگی این یعنی ماتریالیزم، این ماتریالیزم به این معناست که ما اگه بخواهم یه جواب معرفه فهمیم در واقع باید به اینجا نگاه کنیم که اینجا چه تغییراتی میکنه به واسطه به اصطلاح بر اساس همین منطق. و واقع جامعه بشری ماتریالیسم تاریخی یعنی اینه، یعنی توضیح اینه که جامعه بشری در طول تاریخ چجوری حرکت میکنه. ماتریالیسم تاریخی یعنی توضیح ماتریالیستی تاریخ، توضیح دگرگونی تاریخی و نحوه سیر و تحولش از این نقطه آغازین به این نقطه نهایی بر اساس اولویت تعیین کنندگی جهان اقتصاد و سیستم اقتصادی. مطابق این به اصطلاح حرف این نظر ما یه دوره کمون اولیه داریم، یه دوره کمون نهایی یا سانت. همونطور که هگل سکولاریزاسیون نظریه فلسفه تاریخ مسیحیه، این هم به یه ترتیبی لاغه گفتن ها، یعنی بحث شده که پاها بحث سکولاریزاسیون نظریه دینی است در باب زندگی در بهشت ما قبل دنیا و بهشت ما بعد دنیا. این نظریه دینی که در واقع در وضعیت اولیه انسان در وضعیت خوشنود کننده و یا در وضعیت خوبی است، وضعیت این رو وضعیت بدون مشکلی است که انسان به شکل اجتماعی زندگی میکنه نه فردی. یعنی در این وضعیت همه چی اشتراکی است و مالکیت خصوصی و خلاصه فردگرایی اقتصادی یا نفتجویی وجود نداره، برابری هست. و مارکس راجع به اینکه این از این وضعیت به چه دلیل انسان بیرون میاد چیزی نداره، یعنی یکی از مشکلاتیه که توی نظریه مارکس هست. همیشه انگلس سعی کرده یه جوری رو توضیح بده ولی خیلی توضیح سرراست و روشنی نیست که چی میشه که بشر از این وضعیت بیرون میاد. چون به نظر مارکس در واقع خروج از این وضعیت معلول تحول سریجایی شده معیشتی که در این وضعیت حالا اشتراکی است و نابرابری وجود نداره و همه جمعی کار میکنن، وقتی اتفاق میفته که مالکیت خصوصی ایجاد میشه. این روسو تو حرفای روسو ایجاده هست که بی اثر در مارکس نبوده در مورد این که اولین بشری که اومد دور برای زمین رو حد کشید و گفتش اینجا مال منه، در واقع به عنوان اولین جنایت تاریخی و اولین اقدامی که منشأ این تحول دگرگونی شد. در صورت خروج از این با من با پیدایی مالکیت خصوصیه. ما در چند مرحله که البته راجع به این مراحل هم بحثای زیادی بین اهل مارکسیزم و اهل نظر در واقع در جریان بوده و خصوصا اگه جهت انطباقش بر تمامی کشورها، ولی به طور مشخص حالا زیاد روی نمیمونیم چون خیلی
سروایش یا دوره بردهداری، دوره فئودالیته، دوره سرمایه‌داری و سوسیالیسم که اینا در واقع ساختارهای اقتصادی متفاوته، یعنی جمعیتن بر نیروی تولیدی برده در واقع متکیست. اینجا یه ساختاریست که ما چیز بسته تو زبان فارسی به اصطلاح ما معادلاش نداره، این معادلش درست نیست. ما رعیت داریم، رعیت یه برده ایست که در حوزه های در واقع متفاوت شده. در وضعیت قبل این برده به اصطلاح متفاوت شد که الان یه بیانی هم تعریف شده توی سطح ما، برده هیچ چیزی از خودش نداره، هر چی که داره و مایملکش و اون چی که تولید میکنه مال برده داره. ولی در نظر فئودالیته برده یه نوع حدود خاصی پیدا میکنه، اولا متصل به زمینه و ثانیا هم که در این حال میتونه در بخشی از محصول خودش رو داشته، چون کاملا متصل به زمینه و به صورت کشاورزا نمیتونن تغییر به صلاح حالا باسال دورد فئودال اصطلاحات مختلفی که وجود داشته نمیتونن این حال رو تغییر بدن، ولی اینو آزادی و اختیار داره، یعنی در یه حدی. و حالا سرمایه‌داری که اساساً یکی از ویژگی‌هاش در واقع نیروی کار آزاده، یعنی آزادسازی مطلق کارگر، یعنی کارگر دیگه آزاده که نیروی کارش رو به هر جا به هر کس و در هر زمانی که خواست بفروشه و متصل به هیچ به اصطلاح چیز نیست. عطب در تمام اینها مالکیت ابزار تولید در حال است که نظام های ملی غیر از این برده و کشاورز و کارگره و یکی مشخصه های همه این سیستما هم این هستش که نیروی نواقع به دو دست جامعه حداقل یا دو دسته تعیین کننده توی این جامعه وجود دارند، یه طبقات حاکم یک طبقات یا طبقه حاکم و حالا طبقات محکوم که مالکیت ابزار تولید و نیروی کار در واقع در دست به اصطلاح یک گروهی از خاص است، یک گروهی از جامعه است. مسئله اصلی ما توضیح اینه که چیزی جوامع به اصطلاح تغییر میکنه، یعنی تاریخ در واقع تغییر میکنه، یعنی نظر ماتریالیستی در واقع مزید تاریخی در واقع این توضیح دگرگونی تاریخی و اصلا منطق معیشتی است. و این که میگم من سوسیالیسم خیالی نیستم و دیگران رو متهم به سوسیالیسم خیالی میکردم در همین بحثش نفته است، یعنی توضیح این که چجوری الزامن تاریخ به جای چیز منتهی میشه به سوسیالیسم و نهایتاً کمونیسم.
بر اساس چه شاهد تاریخی میگه دوره کمون اولیه چه مالکیتی از دوره کمونیسم داره؟
اون عمدتاً این نظری پردازه این دوره در واقع اتکایشون به یافته های انسان شناسان بوده و حالا یافته های معینی که بعضی از جوامع به شکل این تیپی زندگی می کردن وجود داشته دارد. خب برای حالا بعد از این مسئله، مسئله توضیح اینه که چجوری در واقع این اقتصاد به عنوان موتور تحول تاریخی منتهی میشه به این شکل‌های مختلف جامعه. اگر بر اساس واقع همین مارکسیسم ارتودکس واقع نگاه کنیم، ما ساختار اجتماعی هر جامعه در هر مقطعی یا نظام اجتماعی بر اساس به اصطلاح ساختاری که اسمش از همون شیوه تولید یا نظام اقتصادی
ایجاد میشه. خب چرا این نظام اقتصادی همیشه به شکل ثابت نیست؟ چرا تغییر میکنه؟ چون این منطقه ماتریالیستی در واقع یا تاریخی میگه که اگر جامعه تغییر میکنه باید ببینیم چرا اقتصاد تغییر کرده، چون اونه که اصل و تغییرات اوست. یعنی اگر اون تغییر نکنه، هر تغییری تو جامعه ایجاد بشه در علم و در فرهنگ و در دین و در جنبه‌های مختلف زندگی، این تغییر اتفاق نمی‌افته. پس باید بریم سراغ این نظام اقتصادی. خب چرا نظام اقتصادی تغییر می‌کنه؟ نظام اقتصادی ساختار خودشو در هر دوره بر اساس این دو عنصر یا دو بُعد یا این دو عامل که قبلا گفتیم، یعنی ابزارکار یا نیروهای مولد اقتصادی و روابط اقتصادی یا مناسبات و روابط تولیدی، اصطلاح تخصصی ترش، به دست میاد. اما به نظر مارکس یه بخشی از این شیوه تولید در واقع بخشی که به طور خواهناخواه یه به صورت ذاتی تغییر میکنه، یعنی تغییراتش بیرون از خواست ماست، دست ما نیست. اینم ناشی از تعریفیه که در واقع از انسان داره. انسان ابزارساز، انسان برای به صورت تأمین معیشتش در واقع دائما شیوه های جدیدی رو، یعنی ابزارهای تازه‌ای رو ابداع میکنه و به کار میگیره. در نتیجه در یه نظام اقتصادی ما دائما اقتصاد بخواه آدم ها بخوان یا خواه نخوان، دائما اقتصاد تغییر میکنه. خب اثر این چیه؟ اثر این است که توی یه دوره معینی وقتی داره ساختار اقتصادی از پایین، یعنی از این بخش تغییر میکنه، ما روابط مناسبات تولید ثابته. این روابط مناسبات تولید در واقع دو دسته از جامعه رو گفتیم ایجاد میکنه، یعنی در واقع یه مفهوم تخصصی به اسم طبقه حاصل این کلیته و عمدتاً هم این روابط مناسبات تولید که این عناصر رو با هم وصل کنه. طبقه مفهومیست که مفهوم تعیین کننده ایست که لازه توضیح جامعه شناسی تحولات اجتماعی نظر ما. طبقه بسیار یکی از کلانترین گروه‌بندی های اجتماعیه که بر اساس جایگاه و موقعیت افراد دوی ساختار اقتصادی مشخص میشه. یعنی چی؟ اینکه فرد چه نقش و جایگاهی در ساختار اقتصادی داره برو متعلق به این طبقه یا اون طبقه یا طبقات دیگه میتونه. اینکه آیا مارکس دو طبقه تنها قائل بود یا چند طبقه، این هم بازه یکی از بحث هاست. بطوره حالا فعلا میشه گفتش که ناغر نظر غلطه اینه که در واقع طبقات متعدد دیگاه بود که مهمترین نشون در واقع، یعنی توی دسته بندی کلی شاید بتونیم بگیم طبقه حاکم، طبقه محکوم، طبقه ای که تسلط داره و ساختار اقتصادی و طبقه ای که به اصطلاح این تسلط رو نداره. البته طبقه محدود و محدود این دوتا حالت، دوتا وضعیت بسش متصوره. طبقه بی نفسه و طبقه لنفسه، طبقه در خود یا طبقه برای خود. یا در واقع طبقه در حالت بلقوه، طبقه در حالت بلقوه
به معنی ما از به اصطلاح میزان تحققشه، شاید بالفعل و بالقوه بودن درست نباشه، چون بالفعل و بالقوه میگه اصلا نیست، هرچند که در بالقوه و بالفعل هم مثلا یه تخم سیب یا درخت سیب هر دوتاشو میگیم بالقوه اینا سیب هم از اینکه که درخت سیب حالت فعلیت سیب داره این فعلیش درست اون تخمه سیب هم در اصورت منظوریم. اون چیزی که برای طبقه فی نفسه در واقع مابعضای عینی وجود داره یعنی چی؟ یعنی نفس این که من اینجا هستم، این برای اینکه من عضو طبقه کذا باشم کافیه، یعنی موقعیت فرد از ساختار اقتصادی تعیین کنند، ولی آگاهی موثر در این به اصطلاح پیدایی طبقه به نفسه، یعنی آدم ها ممکنه متعلق به طبقه باشن ولی آگاهی نسبت آگاهی طبقاتی نداشته باشن، یعنی آگاهی به این که من متعلق به چه من طبقه هستم و چه منافعی، چه تقدیری، چه سرنوشتی دارم و به اصطلاح در تقابل با چه نیروهایی هستم، اینا رو ممکنه نداشته باشه. برای اینکه طبقه برای خود بشه اون لازمه که آگاهی طبقاتی حاصل بشه. این طبقه نفس، طبقه نفس در واقع این مفهومیه که اصولا نه خود طبقه و مفاهیم بعدیش محصول اینه که مثلا مارکس نگاه میکرده به جامعه، میدیده که مثلا توی حوادث رخدادهای مختلف اجتماعی مثلا یه دفعه همه بعضی از آدم ها، تعداد کثیری از آدم ها راجع به فلان موضوع اشتراک نظر دارن بدونی که لزوما با هم صحبت کرده باشن، بدونی که حالا و مثلا اگر قانون بیمه هست مگر ساعت کار هست مثلا کذا هست یا مثلا بریم بجنگیم، انگار که یه عده از آدم ها با هم موضعشون رو هماهنگ کردن در اصل که ارتباطی هم با هم نداشتن. اون در واقع بر اساس یعنی این مفهوم در واقع مبین همینه، این که این حتما رفتن یک جمعی رو ایجاد کردن که اینجوری با هم مشترک عمل میکنن دیگه، پس این مفهوم طبقه در واقع برای توضیح این اشتراکات ایناست. اینا چرا اینجوری عمل میکنن؟ برای اینکه در واقع متعلق به یک گروه اجتماعی واحدن، هرچند که نمیدونن، هرچند که آگاه نیستن و رفتار مشترکشون طبقه در خود گاهی موقع این رفتار مشترک رو نداره، با اینکه وجود داره ولی رفتار مشترکی نداره، ولی طبقه برای خود همینطور. مارکس از این قضیه مثلا استفاده میکنه برای اینکه توضیح بده چرا بعضی موقع ها کارگرها مثلا تو دوران سرمایه‌داری با سرمایه‌دار همراه میشن، این بر علیه منافع خودشون کار میکنن. خب در واقع داشتیم اینجا یه توضیح میدادیم که در هر وضعیت اجتماعی در تاثیر این ساختار در واقع طبقات متعددی ایجاد میشن که مشخصا یه طبقه، یه طبقه اصلی، یه طبقه که تسلط داره، یه طبقه که اصلا هیچ به صورت کنترل و تسلطی نداره، این دو حالت قطبی که اصولا دیگرگونی تعاملات اجتماعی تابع روابط این دو تاست. اول رابطه به صورت تابع روابط این دو بخشه و تابع روابط این دو گروه، این دو طبقه. چطوری؟ با تغییر و هر موقع جامعه تشکیل میشه به طور طبیعی تشکیل میشه دیگه، یعنی وقتی این سازمان اقتصادی شکل گرفت طبقات هم شکل میگیرن، هرچند که طبقات در بعد به عفتی نفسن، یعنی یواش یواش به نفسه میشن، یعنی خودآگاهی طبقاتی میاد و آدم ها نسبت به منافع و مصالحشون آماده میشن و تکلیفشون مشخص میشن. با تغییراتی که در این اتفاق میفته، چون این تغییرات بالا همراهش اتفاق نمیفته، مشکلاتی در درون ساختار اقتصادی و به تبعش مشکلاتی در درون نظام اجتماعی ایجاد میشه. چرا تغییرات توی روابط مناسبات تولیدی اتفاق نمیفته؟ برای اینکه روابط مناسبات تولیدی در واقع همون روابط مناسباتی است که رابطه بین حاکم و محکوم و خلاصه تعیین میکنه، چون طبقات حاکم نمیخوان که منافعشون رو دست بدن، تغییرات تکنیکی رو در واقع منعکس نمی کنه، این سهم مثلا کارگر از اضافه کارگر که مثلا تو سیستم سرمایه داری، یعنی با اینکه مثلا امکانات جدید تولید ایجاد شده و این امکانات به اصطلاح منشأ این شده که امکان رفاه بیشتری باشه
امکان بسیاری نیست باشه که مثلا ساعت کار کم کرد نمیدونم. خلاصه حق اون طرفی که موقعیت بدی داره اینا یه خود چیز کرد بیشتر داد ولی این کار رو نمی کنن. خب این منشأ میشه که در واقع به اصطلاح تناقض یا تضاد درون ساختار اقتصادی به وجود بیاد، تضاد بین نیروهای تولیدی و روابط مناسبات تولید، چون وقتی روابط مناسبات تولیدی هم تغییر نمی کنن به نظر مارکس در واقع مفهومش اینه که ظرفیت ها و امکانات این موجود به خوبی بهره‌برداری قرار نمی گیره. یعنی مثلا فرض کنیم ما یه کارخونه داریم، تو این کارخونه مثلا به دلیل روابط غلط بین کارفرما و مثلا کارگر این ماشینا میتونه مثلا روزی 2000 تا کالا تولید کنه، نمیکنه. چرا؟ چون کارگرها مثلا علاقه ندارن، کارگرها بد سازماندهی کردن. در صورتی که وقتی نیروهای تولیدی تغییر میکنه این باید بره به سمت ظرفیت حد اکثر، چون اصولا انسان رفته در اون سازمان اقتصادی کار برای اینکه دائما معیشتش رو به نحو بهتری تامین کنه و خودش رو از تلاش معاش رها کنه، ولی این نمیذاره و این تضاد ایجاد میشه. یعنی اقتصاد نیروی کار خلاصه در تقابل با همچین روابط مناسبات تضاد ایجاد میشه و این بحران های اقتصادی ایجاد میشه که اقتصاد میبینیم. خب این چجوری حالا باز این چجوری منعکس میشه به چیه؟ سر چنده؟ چیه؟
نه.